شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تایی هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین هفته مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 24 سالم هست.
میشه خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کنیم؟ ممنونتون میشم، مرسی عزیز.
من 24 سالم هست، از استرالیا تماس میگیرم. حدود 8 سال پیش همراه با خانوادم از ایران اومدیم بیرون. یک برادر دارم که 3 سال و نیم از خودم بزرگتره. پدر من استراب شدید دارم، مادرم وسواس شدید دارن و متاسفانه پدر مادرم با هم پسرم و دخترم بودن.
خب دیگه همه یک کمی چیزایی بد روی هم انباشته شده. خب
بله، متاسفانه. من الان دانشجوی فوق لیسانس هستم، رشته معماری. در دوره لیسانسم سال اول و دوم که خب خیلی هم سال سختی بود، من همیشه شاگرد اول بودم، ولی خب الان چند ماه است که فوق لیسانسم رو شروع کردم. در ضمن یک امتحان خیلی سختی داشتم برای ورود به دانشگاهی که میخواستم توش فوق لیسانس بخونم که خیلی خیلی به این فشار آورد، خیلی استرس گرفتم. بعد از اون احساس کنم اصلا نمیتونم استرسم رو کنترل کنم. بعد با این که رشته هست که میخواستم، واقعا دانشگاهی که دوست داشتم قبول شدم، ولی خب اصلا خوشحال نشدم حتی وقتی که نتیجه امتحانم رو گرفتم. بعد از اون خب چون همیشه توی خونه ما خیلی استرس بود، همیشه خیلی اضطراب بود، من فکر کردم اگه یکم فاصله بگیرم شاید بهتر باشه. یه خوابگاه گرفتم توی این شهری که هست، دانشگاه هم هست، فکر کردم که بهتره که یکم فاصله بگیرم، ولی خب چنان فرقی نکرد.
آیا خانواده با جدایی شما موافق بودن عزیز؟
من کاملا جدا نشدم. خب آخر هفته همچنان برمیگردم، وسط هفته یک روز برمیگردم، ولی خب سعی کردم که یک مقداری به هر حال فاصله بگیرم که حداقل چند روزی دور باشم.
نه، من سوالم این نبود، سوالم اصلا فقط موافقت بود. چون ببین، برخی از اوقات وقتی مخالفت باشه خود اون میتونه مسئله آفرین باشه، مشکل به وجود بیاره. یه زمانی هست نه، اونا موافقن و حرفی ندارن، بنابراین یه اقدامی کردی که معمولا به خاطر نبودن کنارشون تا حدودی باید حالت اضطراب و استرس شما تخفیف پیدا میکرد. من به اون دلیل پرسیدم، ولی اینکه چقدر میدیتونه.
نه، مخالف نبودن.
بله خب،
مخالف نبودن.
بنابراین باید کمی شما رو کمک میکرده که بهتر باشید. اگر به هر حال بار سنگین تری به دوشتون نبوده. حالا بفرمایید.
بله، من همونطوری گفتم یه مدتی نمیتونم اصلا فکر میکنم، استرسم نمیتونم کنترل کنم، استرسم هم روی حافظم، روی تمرکزم تاثیر گذاشته.
خب عزیز، برایش تا به حال چه؟ نه ببین عزیز، شما پدر مادرتون پسرم و دخترم بودن، یه ماجرایی مثل استراب و استرس و به ویژه وسواس اینا ارسی هم، بنابراین زمین های ارسی دارن. بعدم مهم این نیست که زمین های ارسی دارن، چون اگر شما در با یه پدر و مادر دیگری بزرگ می شدید، ای بسا فقط بار ارسی رو و ژنتیک رو به دوش می کشتید. ولی وقتی کنار پدر و مادر مضطرب وسواسی روبرو می شید، اونم تازه در یه سنی جا به جا می شید که به هر حال هر آدمی با اشکال روبرو می شه در سن 16 سالی، اونم یه دختر از ایران پاشه بیاد اونجا، یه زبان دیگه، فرهنگ دیگه، مردمان دیگه، شبکه‌ای از ارتباطات و دوستان دیگه، خب معلومه بار سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه. بنابراین شما قرار و وظیفتون این بوده که همینقدر که متوجه میشدید بعد از شناخت مسئله و مشکلتون کمک میگرفتید. یعنی ای بسا احتیاج نه تنها به روان درمانی، دارو درمانی میداشتید. در این زمینه چه اقدامی کردید یا نه؟
نه هنوز نه، چون من میگم من بعد از توی رشته دوره لیسانس هم خب خیلی همه چی اوکی بود، با اینکه خب فشار تو خونه بود، ولی من تمرکز خیلی داشتم، خیلی میتونستم خودم کنترل کنم موقع امتحانا. فکر میکنم البته اینجوری که الان بهش برمگرم نگاه میکنم میبینم که من همیشه بعد از امتحانام مریض میشدم، ولی یعنی به مدت یک هفته بعد از امتحانام من همیشه میافتادم توی تخت و نمیتونستم تکون بخورم، ولی خب دلیلش رو نمیدونستم، چون که تو طول امتحانام من همیشه آروم بودم، خیلی آروم، خیلی ریلکس بودم، هیچ وقت همیشه بقیه که من نگاه میکردم گفتن تو چقدر آرومی، خوش به حالت. ولی اولین بار که واقعا استرس رو حس کردم، یعنی دستم میلرزید و احساس واقعا استرس شدید کردم، همین اواخر بود، حدود 5-6 ماه پیش که امتحان فوق لیسانس هم خواستم.
خب آخه ببین عزیز، من اگر به تو برگردم بگم ساعت 3 گرسنه نبودم، 4 کمی شدم، 5 خیلی گرسنه تر شدم، ولی الان که 8 دارم از گرسنگی رنج میبرم و میدونم تا 2 ساعت دیگه هم غذا گیرم نمیاد، بنابراین اگر 10 بپرسم خب معلوم حالتون بده عزیز. اینا چیزایی نیست که قرار باشه من و شما بتونیم همینجوری باش کنار بیاییم و آسیب نبینیم. روزی که من و شما مسائل و مشکلاتی از این قبیل رو حل نمی کنیم، با گذشت زمان بهتر که نمیشه، بدتر میشه. بنابراین الان نوعی که شما موضوع رو مطرح میکنین که من اونقدر استراب و استرس نشتم حالا دارم، به دو دلیله. یکی این که بالاخره اون انرژی روانی شما یا اون پسنداز روانی شما تموم میشه، مثل ماشینی که میره فعلا بنزین داره بعد تموم میشه. و دوم این که وارد یه مرحله شاید یه کمی برخ از اوقات سخت‌تر و یا شکننده تر قرار میگیرید و اونجا بسیار طبیعی است که خودشو نشون میده. بنابراین موضوع این نیست عزیز، موضوع این است که شما قرار بوده اون که گذشته گذشته که خودتون رو کمک کنید. چون من همیشه مثال زدم موضوعی مثل استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت، وسواس، احساس حقارت، احساس گناه، احساس شرم و خجالت، عدم اعتماد و اطمینان، عدم امنیت، اینا بیماریایی هستن که با گذشت زمان بدتر میشن. هیچ دلیلی برای اینکه خود به خود خودشون خوب بشن ما نداریم و ضمناً هم باید حتما براش کاری کرد. یعنی اینا موضوعا مثل شکستگی پا و یا فرض کنید گرفتن مثلا اسهال یا فرض کنید مسمومیت، یعنی نمیشه نسبت بهش بی‌اعتنا بود. در حال در یه حدی باید کاری براش کرد که موضوع بدتر نشه و شما کاری انجام ندید. حالا پرسشتون یا موضوعی که مایلید مطرح کنید چیه؟ بسیار خوب، شما با این مسئله و مشکل استراب و استرس و وسواس زمینه ارثی و خانوادگی روبرو بودید، الانم متاسفانه کمی هستید. اون چیزی که سبب شد لطف کنید تلفن کنید چه هست عزیز؟
من
خواستم
این که من الان تمرکزم، حافظم که میکنم کم کم شده، دلیلش همین
کاملا عزیز، کاملا. ببینید عزیز، ما سایکیک انرژی یا انرژی روانیمون درست مثل یه، شما فرض کنید 100 تا 1 دلاری داری، مهم اینه که چجوری قسمتش موید برای زندگی. اگر شما اومدید دفعه 50 تاشو پاره کردی ریختی دور یا 30 تای بقیه‌ش هم دارید به کسی رفت، حالا شما باید با 20 دلار زندگی کنید، شما 100 دلار دیگه نه. انرژی روانی مهمترین موضوع و اساسش اصلا یک چیزه، attention and concentration، توجه و تمرکز. یعنی اصلا انرژی روانی یعنی تعریف میشه و یا در مسیر و کانالی قرار میگیره که اسمش توجه و تمرکزه. روزی که شما استراب دارید، روزی که شما استرس دارید، روزی که شما افسردگی دارید، بیش از هر چیز دیگه انرژی روانی از کنترل شما خارج میشه و به میل خودش هرز میره. یعنی درست مثل پولای شماست، 100 تا 1 دلاریتون که حالا باد میاد، خب میبره این مقدارشو و در اختیار دسترس شما نیست. من تا اونجا رفتم در این جزوه‌ای که پخش شده که 1000 تا یا 1000 خورده ای از صحبتای من داره، یکی از حرفای من این است که افسردگی و اضطراب مرکب حافظه رو خشک میکنه. نه آدم به راحتی یاد میگیره، نه به راحتی به خاطر میسپاره، نه به راحتی به خاطر میاد. همه رو به هم میرسه. یعنی شما فقط به من بگید من در حالت امنیت و آرامش یه کتابی میخونم و یه هفته بعد یه کتاب مشابه اون رو میخونم، ای بسا دریافت و برداشت و حافظه و یادگیری شما حتی نصف مرحله قبل یا بعد، بسته به اینکه کدام روزش آرام و راحت بودی و کدام روزی نبودی. به همین سادگی عزیز. این درست مثل اینکه شما 100 دلار داشته باشید خرج کنین یا 50 دلار. تکلیف کاملا روشن. بنابراین آنچه که شما درباره حافظتون و یادگیریتون به حساب میارید مشخصه اصلی این استراب و استرسه. اما یه خطر دیگه وجود داره. استراب و استرس اگر معالجه نشه در بیشتر موارد تبدیل میشه به نوع سنگین افسردگی، یعنی رویه دیگر سکه‌ای که نباید تولید بشه و به وجود بیاد به وجود میاد و بنابراین استراب و افسردگی در بیشتر آدما دو روی سکه، این ورش افسردگی است، اون ورش استرابه. حالا درصداش فرق میکنن، 30-70 یا 40-60 یا 10-90، اون یه قصه دیگری است و یا کدومش بیشتر با توجه به شرایط من تظاهرات خودش رو یا علائم و نشانهای خودش رو در اون مسیر نشون میده یا من در کدام فاز و فیز قرار میگیرم. بنابراین موضوع و مسئله اینه و به همین جهته که عزیز من تمام حرفم این بوده، من هنوز خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که این مثلث نکبت و زحمت لعنتی که افسردگی، اضطراب و خشم و در میانش استرس رو حداقل یکی از اعضای خانواده نداشته باشه. یه چنین بیماری درست بسید که من بگم همه آدم ها یه روزی سرما خوردن. از جالب اینه، یک، ما متاسفانه درباره این مشکل عمومی همگانی که در همه خانواده ها هست، نمیگم در هر فردی هست، در همه خانواده هست، کم میدونیم یا باش آشنا نیستیم. و دوم درست مثل شما عزیز برش کاری نمی کنی. خب شما فکر بکنید در یه خانواده ای ما یه مشکلی داشته باشیم، مشکل قلبی داشته باشیم، کبد و کلیه داشته باشیم، جهاز هاضمه داشته باشیم، پوستی داشته باشیم و همین جوری ما رو آزار بده و آسیب بزنه و ما هم فقط شاهد و ناظرش باشیم. علتش هم این است که متاسفانه ما یه تصوری داریم که فکر میکنیم افسردگی غیر از شکستن دست و پاست. دقیقا این هم هر دو بیماریست، هر دو علل و عوامل مشخصی داره، نشانه های معینی داره، از راه معلومی باید رفت تا نتیجه مطلوبی گیره. هیچ گریزی هم ازش نیست. درسته که مکانیزم های داخلی برخی از اوقات اینا رو پایین و بالا میبره. درست پس که یه زخمی هم اگر برش هیچ کاری نکنیم یا یه شکستگی هیچ کاری نکنیم ممکنه جوش بخوره، ولی خب کج جوش میخوره. ممکنه جوش بخوره این شکستگی ولی بعداً با اولین ضربه خورد میشه و کار رو مشکل تر میکنه. بنابراین بدن در مسیر بازسازی خودش و سالم سازی خودش مثلا در یه مسیر رشد مثل سن شما حرکت میکنه، یعنی اصلا تردیدی نیست. حتی وقتی امواج مغزی وارد مرحله آلفا میشه، از 14 و 15 پایین تر میره 12 و 13 میشه، بدن شروع میکنه با سرعت خودش رو ساختن. چرا؟ برای که سیستم آروم گرفته، کارگرا مشغول کار میشن، تون طوفان از میان رفته، خب حالا میشه ترمیم کرد و تصحیح کرد. نتیجتاً یه همچین نیروی کمکی میکنه. به همین دلیل که همه بیماری ها میتونن یا بیشتر بیماری ها میتونن با گذشت زمان کمی بهتر بشن، ولی چون معالجه نشدن بعدم این خطر وجود داره که خیلی بدتر خودشون رو نشون بدن. برخی از اوقات هم بیماری ها هستن که با گذشت زمان فقط میتونن بدتر بشن و افسردگی و استراب و موضوعی از این قبیل دقیقاً همین عزیز. و به همین جاست که شما اولا احتیاج به آگاهی دارید، نه به خاطر سی دی دی ویدیوی من الانم فکر میکنم باشه، هم در شادی رای برش پیدا کنم، هم در سیدنی هم در ملبورن هم سی دی و دی ویدی هایی هست که من درباره اول ترس و استرس و وحشت دارم، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، بعد استرس، روی هم 28 ساعت. و شناخت این سه تا چهار تا مشکل اصلی و اساسی انسان که علل و عواملش چیه، علائم و نشانه‌هاش چیه، طریقه معالجه و برخورد باش چیه، همه تو این 28 ساعت اومد. و به نظر من یه نگاهی است که حداقل آگاهی است که همه ما باید داشته باشیم، طور که حداقل آگاهی است که من و شما باید درباره تغذیه مناسب یا ورزش خوب داشته باشیم یا حتی رانندگی. این حداقل رو باید دانست و به نظر من اونا رو اگر میتونید بشنوید و چون بعضیاش دیویدی است ببینید و بعد پرسشتون مشخص میشه، تکلیفتون روشن میشه و در مسیر بهبود خودتون حرکت کنید. و الا عزیز این موضوع رو نمیشه نادیده گرفت، برای که همطور گفتم با گذشت زمان فقط بدتر و بدتر میشه. حالا اگر مطلب خاصی هست باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر حرفمون رو با هم زدیم ازتون خدافظی کنم.
من یه سوال دیگه هم دارم.
روی خط باشید لطفاً. بعد از اون با هم صحبت می کنم. شنگ و ارجمند با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و امسینو 310-855-7171 310-855-7171.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلت‌کر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلت‌کر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتتون آقای دکتر. من سوال دومم درباره روابطم هست. من همیشه از بچگی کلان اصلا خیلی کم با دیگرم رابطه برقرار میکردم، همیشه فعلاده گوشگیر بودم، مظلوم بودم. توی مدرسه هم خیلی دوستای کمی داشتم. در کل کلن همیشه توی زندگی میشه گفت تقریبا میرم همیشه دنبال کسایی که از من یه جورایی پایین تر هستن و فکر میکنم فقط من با آدمایی که هم سطح خودم نمیتونم زیاد یا بالاتر از من نمیتونم زیاد رابطه برقرار کنم.
خب علتش که روشن عزیز، وقتی من خودم رو کم میدونم، وقتی من خودم رو پایین میدونم، بسیار طبیعی است که میرم همون جایی میستم که هستم و ضمناً کنار اونا راحت‌تر و آسوده ترم، برای که کنار آدمایی که کمن و کوچکن، من کوچک دیگه با توجه به سنم نه ولی با توجه به نظری که راجع به خودم دارم است و به همین دلیل که بسیاری از مردم تمایلشون است که حتما با آدمایی کمتر از خودشون بر اساس ملاک‌های خودشون ارتباط برقرار کنن، چون با اونا راحته، چون همچنان از اونها سرن. درست پس که شما در کلاس پنجم باشید برید سر کلاس اول، دیگه حالا مشکلی برای درس ها ندارید، همه درس ها رو خوب میفهمید، نمراتون همه 20 و بنابراین خاطرتون واسط است. در حالی که اگر کلاس پنجم باشید با بقیه بچه‌ها ممکنه برخی از وقت نمراتون خوب نباشه، برید کلاس هفتم که خب معلوم میشه شما فهم و شعور ندارید. بسیار این عادی و طبیعیه و این نشون دهنده یک احساس شرم و خجالتی است که دارم، دو استرابی است که دارم، یعنی من خودم رو کوچک، من خودم رو ناچیز، من خودم رو حقیر میدونم در مقام مقایسه با خودم و بسیار طبیعی است که وقتی به موضوع این گونه نگاه میکنم همه عمرم فاصله میگیرم. ضمن نه تنها معتقدم اشکال کاری که من خودم بدم و عیب و ایراد دارم، باور من این است که دیگران هم بدن یا از من بدترن، پس نزدیک شدن به اونها برای من ضرر داره، خطر داره، درد داره، آسیب داره. این همون چیزیست که شما می‌بینید بسیاری از آدم‌ها در ارتباطشون، انتخاب دوستشون، حتی برخی از وقت انتخاب شغلشون، چرا سه به ازدواجش میرن با کسی ازدواج میکنن که از خودشون کمتر باشه برای که دست برتر و بالاتر داشته باشن و علتش همین است که موضوع اصلی و اساسی انسان امنیت و آرامشه و روزی که من با کمتر از خودم وقتی کلاس پنجمی ام برم کلاس اول و دوم امنیت و آرامش دارم خب حاضر نیستم این رو با هیچ امتیاز کلاس پنجمی یا ششمی که میتونم باشم مقایسه کنم بنابراین من اون گرایش رو پیدا میکنم ضمناً شما بچه دوم هستید یه برادری از خودتون 3 سال و نیم بزرگتر دارید این جمله من رو لطفاً ببخشید ولی میخوام پیام رو بدم این تو سری خوردن رو بلدی برای که هر اندازه برادر شما خوب باشه وقتی اون 5 سالش بوده و شما 1 سال و نیم شما به دنبال او بودید ولی او تعقیب شما رو دوست نداشته و بنابراین مانع تو میشد همینقدر که شما دلتون میخواست تو بازیهای او تو دوستای او تو کارهای او دخالت بکنید او جلوتون رو میگرفته و بنابراین جایگاه شما در خانواده که البته تقصیر هیچ کس نیست یه کمی فاصله سنی زیاده سبب شده که خب اون احساس کوچکی و ناچیزی رو اونجا هم داشته باشید دختر هستید تو جامعه ایران بزرگ شدید که اصولا زن حتما جایگاه کمتری داره مهم نیست که پدر مادر چی فکر میکنند و چه میگند و به دختراشون بسلا سرفراز و بسلا پر افتخارن نه اونا واقعیت های خارجی رو نمیتونه اونقدر مقاومت کنه بله درجاتش فرق میکنه ولی به نظر من توی همچین محیطی که از ابتدا انسان نیست بلکه زن یا مرده و به خاطر زن و مرد بودن اصلا با 2 جای متفاوت بره و 2 گونه متفاوت عمل کنه و زندگی کنه دیگه چیزی از حرمت انسانی باقی نمیمونه مسئله اصلی و اساسی زن است بعدم حالا یه ذره خودش فکر کنه یا دیگران پیام بشن که اونقدرم جالب و جاذب و زیبا نیستید برای همون آدمایی که از تو برترن خب معلومه فاصله میگیره چه از پسر و چه از دختر برای که در رابطه چیزی نمیبینه عزیز کنار شما خوبان و بزرگان زندگی کردن در داور و رنجاوره یه دلیل این که مثلا جوانهای ایرانی علاقه ندارن تو جمعهای بزرگ سالان ایرانی پیدا بشن برای که میبینن صبح تا غروب مورد قضاوت و ارزیابی قرار میگیرن همه متر دستشونه از قدشون و قوارشون و لباسشون و کارشون و نشستنشون و رفتنشون و رشته تحصیلیشون و خوابشون و بیداریشون اشکال ایراد میگیرن بنابراین کسی دلش نمیخواد بیاد یه جایی که زیر ذره بین بگذارنش و نورافکن روش بنازن میره کنار دوستاش که اصلا مهم نیست که او کی هست و چه هست و تازه بالاتر از اون دوستای انتخاب کرده که از خودش کمترن پس بنابراین اونجا احساس راحتی و آسودگی میکنه بنابراین آنچه که شما درباره استراب و نگرانیتون در آغاز گفتید بعدن هم خودشو نشون میده علاوه من مضطرب و من نگران خب معتقدم در هر رابطه خطری و ضرری نهفته است پس بنابراین باید از خودم مواظبت و مراقبت کنم بهترین کاری هم که میکنم دوری است برای اینکه آسیب نبینم و رنج نکشم ناظر دیگران باشم چشمم همه جا باشه ولی خودم هیچ جا نباشم و این چیزی است که انقدر عادی و طبیعی است که من به راحتی میتونم بگم بیش از 1 میلیارد مردم دنیا این مشکل و مسئله رو کم و بیش داره
من سعی میکنم برم با آدمایی که هم سطح خودم هستن یا توی دانشگاه دوستای هم کلاسی های خودم و اینا ولی بعد از شاید حتی روز اول آشنایی اصلا ازشون زده میشم کاملا چون اصلا نمیدونم حالت این که حالا میگن پوز دادن یا این غرورای علکی رو من خیلی بدم میاد
یعنی چی بدت میاد؟ چرا بدت میاد؟ به شما چه مربوطه؟ من برم پلوی یک کسی 7 سالشه بگه 17 سالم ساعتی که دستشه 100 دلار بگه 10,000 دلار برای چی شما ناراحت میشه ببین همینجا مسئله است به من شما چه ارتباط داره اصلا حرف شما درست پوز دادن پوز میدن خب بدن شما چرا ناراحت میشی یکی بر میگرده میگه به جای یه دوست 7 دوست دارم به جای خونه ما که یه بدروم هست یه اتاق خواب هست 17 اتاق برای چی شما ناراحت میشی هست؟ شما
نه من منظورم که من توی همچین رابطه هایی من اصلا احساس راحتی نمی کنم با کسی که
فرقش من میگم چرا نمی کنی به شما چه مربوطه ببینید عزیز حساسیت شما همینه یعنی میگید حالا تو که 5 اتاق خواب داری میگی 15 تا پس به منی که 2 بدرومه دارم به هر حال میخند حتی اگر 7 بدرومه دارم که از تو بهتره باز میخندی چون تو گفتی 15 اشکال کار شما در ارتباط با خودتونه من برای چه از دیگران بدم بیاد عزیز برای اینکه از آنچه که اونا درباره من فکر میکنن که در حقیقت پروجکشن خود منه یا فرافکنی خود منه بدم میاد حالا من برم یه کسی برگرده به من بگه من رفتم تو مهمونی های آدم ها اومدن جلو مثلا تو اروپا که من 3 دکترا دارم، گفتم بسیار خوشحالم آقای دکتر از این همه وقت و نیرو گشتی. بعد وقتی دهن باز کرده دیدم دیپلمش هم حتما نگرفت. ولی به من چه مربوطه؟ من اینجا چی کارم؟ بعد به من برخوردنش از کجا میاد؟ تازه من اینو به این حساب گذاشتم که منو یه کسی دونسته که دلش خواسته به قول شما این پوز یا این ژست رو بگیره، من چرا ناراحت بشم؟ ببینید موضوع شما به خودتون مرتبط میکنه و بعدم حرفتون این است که بقیه هم باید بگن من هیچی نیستم، هیچ ارزشی هم ندارم تا من دوستشون داشته باشم. خب شما اومدید قاعده درست کردید، گفتید آدما باید یا خودشون باشن یا خودشون رو کمتر از اون چیزی که هستن بدونن تا من باشون راحت باشم. خب من و شما چه حقی داریم برای دیگران تصمیم بگیریم عزیز؟ به من و شما چه مربوطی که دیگران پوز میدن یا نمیدن؟ وقتی که پوز دیگری منو اذیت میکنه مسئله منم. ببینید من خیلی از اوقات دوستان رو میشنم که میرم تو مهمونیای ایرانی همه مثلا جواهرات اینجوری، خب به تو چه؟ معلومه تو از نداشتنش ارث میخوای، برای اون که داره یا وانمود میکنه به من چه ارتباطی داره؟ ببینید ریشه گرفتاری دقیقاً همینجاست که ما یک خودمون رو در مقایسه با اونا قرار میدیم، خودمون رو در قضاوت دیگران قرار میدیم، احساس میکنیم که اونا با زیرکی و زرنگی و حق بازی و دروغ و فریب یه جایگاهی پیدا کردن، ما نداریم، ما از دست اونا ناراحت میشیم، از دست کسی هم که راجع به اونا این قضاوت کنه ناراحت میشیم. در حالی که من اگر قرار خودم باشم و دیگری خودش رو اگر 20% بالاتر میبینه یا 20% پایین، به من ارتباطی نداره و فرقی برای من نمیکنه. درست پس که به جایی که برم تو کلاس پنجم برم کلاس دهم، خب همه اینا از من بالاتره، منم کلاس هفتمیه، ولی قرار نیست که من فکر کنم اینجا ناراحتم برای که اینا کلاس دهمیه. من چه مقایسه دارم؟ اونا وقتی کلاس هفتم بودن به اندازه من بودن، منم وقتی برسم کلاس دهم به اندازه اونا. یعنی اشکال کار در این نگاه که شما توی جامعه مانند ایران خیلی بیشتر و سنگین‌تر می‌بینیدش، که صبح به غروب همه متر دستشون همه رو دارن اندازه می‌گیرن و نمره میدن، همه دارن همدیگر رو مقایسه می‌کنن، همه دارن خودشون با بقیه مقایسه می‌کنن، همه فکر برن قضاوت و نظر دیگران مهمه که اصلا نیست، و در نتیجه ما تبدیل میشیم به یه موجوداتی که اصلا برای خودمون زندگی نمی‌کنیم. ما با حال و قضاوت و نظر دیگران زندگی می‌کنیم. شما فرض کنید من و شما بریم توی مهمونی، همه فکر کنن که سوادشون 5 برابر من شماست، فکر کنن توانایی های ورزشیشون 4 برابر من شماست، فکر بکنن زیباییشون از شما 3 برابر میشه، چه فرقی برای من شما میکنه؟ من برای چی اصلا حساس این موضوع باشم؟ بنابراین برخلاف تصور عزیز، روزی که میگی من این نمایش های دوستان و تظاهرات و نمیدونم اینا رو اذیتم میکنه، به خاطر اینکه خودتون مرحله ای، فقط با این تفاوت که اونا که خودشون رو کم میدونند به این نتیجه رسیدن که اگر من خودم رو کم نشون بدم دیگران سوارم میشن، پس من باید خودم رو باد بکنم، بزرگتر نشون بدم که دیگران حساب ببرن و به من آسیبی نزنن. درست مثل حیوانا، دو تا حیوان وقتی به هم میرسن در حال جنگن چه میکنن؟ یک، هراشون رو باد میکنن، موی بدنشون رو سیخ میکنن، رو پاشون میستن، یه نعره میکشن، دستاشون حرکت میدن، دندونای تهشون رو که معمولا خطر داره رو نشون میدن که طرف رو بترسونن. قاعده اینه، ما دقیقا همین کار رو میکنیم. من وقتی در کودکی خودم رو یه موش ببینم که زیر دست و پای همه درم له میشم، دو تا راه دارم. یکی این که همچنان موش بمونم، پنهان بشم، به یه سوراخی پناه ببرم، زیر دست و پا باشم، اونجام که اومدم زیر دست و پای آدم ها از وحشت اینکه پا روی من نگذارن پا و کفش همه رو بلیسم و در نتیجه تبدیلشم به یه مهرطلب بدبختی که همه رو باید راضی کنه، به همه باید بگه من از شما کوچکترم. این همون گرفتاریست که در فرهنگ ما این همه لغت خاک توسری وجود داره که من حقیرم و صغیرم و ناچیزم و عبدم و عبیدم و نوکرم و چاکرم و مخلصم و خاک پات هستم و سگ آستانت هستم. از این واقعا حرفای بیمارگونه انسان در مقابل انسان دیگه به هر شکل و فرمش. چرا اینا به وجود آمده؟ برای که من از این طریق میتونم از اینکه تو پا روی من بذاری و منو له کنی آسوده باشم. رو پای تو میافتم برای که پا رو مای من نذاری، رو دستت میافتم که کشیده به گوش من نزنی، شمشیر تو رو میبوسم به خاطر اینکه گردنم رو نزنی. این بدبختی جامعه ایست که در زندگیش تبدیل میشه به یک کسی که از وحشت دیگران مجبوره این همه تملق بگه، چاپلوسی کنه، تعریف کنه، شعر بگه، دلا بشه، چالا بشه، به روی زمین بیفته، همه این چیزایی که دیدی. اما یده به این نتیجه میرسن در کودکی که معمولا قبل از 8 9 تا 12 سالگی تکلیفش روشن میشه. من چرا خودم رو کوچکتر از همه بدونم؟ من که موش هستم، اینا هم که پا روی من میگذارن، پس بیا برم یه پوست شیر کرایه کنم، یه بلنگو هم دست بگیرم بگذارم تو این صدای شیر در بیارم همه رو بترسونم. پس حالا من هر جا که میرم زیباییمو ببین، ماشینمو ببین، پولمو ببین، این زن و شوهری که باش ناراحت و ناراضی هم و دارم رنج میکشم و ببین که توی بازار این زن چه زنیست و این مرد چه مردیست، ولی باش رابطه خوبی دارم؟ نه. خونمونم اینجاست، زندگیونم اونجاست، پدرم هم درگیر اون کار بود، داییم هم الحمدلله به اونجا رسیده، صبح تا غروب همه رو بترسونم از گردن کلفتی و شیر بودن خودم به این امید که منو آزار ندن، با آسیب نرسونن. به همجاست که هر دوتا یکیه، یه عده ما موشیم و زیر دست و پای همه و یه عده ما در پوست شیریم برای وحشت دادن و ترسوندن همه. به هر دوتا قلابیه. انسان سالم انسانیست که انسانه، همون قد و قواره داره که آدمای دیگه داره. من نه کوچکتر از تو هستم نه بزرگتر. به همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون اصلا تحمل تعریف و تمجید رو ندارم، معنا نداره. پشتش چی است؟ اگر یه احساس و نظری هست که همین که لطف میکنه کسی تلفن میکنه نشون میده، پرسشی داره، من رو برای مشکل و موضوع خودش نه هیچ چیز دیگه قابل گفتگو دانسته و همین سپاس و تشکر من از او و بسیارم ازش ممنون هستم. و بعدم اینکه یه کسی هم بیاد خودشو بزرگ بکنه، خب بکنه، به من چه مربوطه؟ یه کسی بیاد از توانایی‌هاش حرف بزنه، من چی کارم؟ من کجا قرار گرفتم؟ که اصلا هرچی میخواد بگه. اینکه من بارها شده آدم ها اومدن یه چیزایی راجب خودشون گفتن، بعد بعدی آدم ها به یه دلیلی یا بعدن من فهمیدم دروغ بوده. خب بوده که بوده، پس به نظر من چه اشکالی داشته؟ دلش خواست این کار بکنه، اون انتخاب اونه. کار درستیه؟ نه. ولی من قرار کار درست بکنم؟ من که قرار نیست به دیگران بگم کار درست و غلط کجاست عزیز. به همین جهته که یه آدمی که خود دوسته خودشو دوست داره، یه آدمی که خود ناپسنده دو جور زندگی میکنه، یکی خود ناپسند که من هیچم، یکی خود پسند که من همه چیزم. بنابراین ته وجود همه آدمای خودخواه، خودپرست، خودشیفته، خودمدار، خودمحور، خود بزرگبین، یعنی سلف سنتر، ایگویستیک، نارسیسیستیک، گراندیوز، سلفیش، تمام اینا وجود خالی دارن که از خودشون و آنچه که هستن بدشون میاد، اما به این نچرسن در دنیای زندگی میکنن که اگر موش باشی کار تمومه، پس برو شیر باش. و در نتیجه یه وجود باد کرده ایست که تمام مدت به دنبال این هستن که خودشونو بالاتر و برتر از چیزی بدونن که نیستن. و در نتیجه آدمایی هم که زرنگن تلمبار رو برداشتن، اینا رو هی باد میکنن و باد میکنن و اینا با او خرسندن. اگر یه آدم کوچک و حقیری هم پیدا کردن بهش فخر میفروشن، ولی اونا میفروشن، من که نمیخرم. شما بیا جلو به من بگو من 24 سالمه، تو چی میگی پیرم؟ میگم خیلی چه خوش باله، منم یه روزی 24 سالم بوده اما حالا نیست. یه روزی هم تو به سن 69 سالگی من میرسی، ولی من بسیار از سنم خوشحالم. تو این موضوع میدونی که 24 و 69 فرق و فایده ای داره و فاصله ای داره. من در یه زمینه میفهم ولی کلیتش نه، تموم شده را. به همین جهت که دلیلی هم برای گفتگوی تو این زمینه نیست. اشکال کار در اینه که عزیز، ما در یه جامعه و فرهنگی زندگی میکنیم که از اول ما رو اندازه گرفتن، وزن کردن، متر کردن، تو ترازو گذاشتن، بعد با بقیه مقایسه کردن، بعد به ما گفتن تو بدی. اگرم یه موقع ما رو برتر دونستن، روزی که رفتیم اون بالا، حالا باید روی پله بمونیم، روی این دیوار نازک بمونیم که میدونیم بلندتر هرچه باشه افتادن ما بدتره. و ضمناً اون دیوار اون بالای بالاش متاسفانه اینقدر نازکه هیچ کس نمیتونه بمونه. به همین دلیله که باید مواظب بود عزیز، در بیا از این فکر دیگران که هستند و چه هستند و چه میگند و چه فکر میکنن. مهم اینه که من در ارتباط با اونا در یه حد آدم عادی و معمولی کجا قرار دارم و اونجا چگونه میتونم خوب زندگی کنم. روزی که این آدم داشته باشه، نه دیگه از آنچه که هست خجالت میکشه، نه از اونا وحشت داره، نه عصبانی میشه نسبت به اونا، نه گوشه عزلت و انزوا و گوشه نشینی رو انتخاب میکنه برای که دیگران بدن. نه دیگران بد نیستن، دیگران خوبن، منم خوبم، با هم مختلف و متفاوتی. اون یه جور خوبه، من یه جور دیگه خوبم. اون بسکتبال بلده، من فوتبال بلده. اون ریاضی میخونه، من اقتصاد میخونم. اون میخواد در 30 سالگی زن یا شوهر کنه، من میخوام در 25 سالگی این کار بکنم. اون دلش میخواد چلو کباب بخوره، من دلم میخواد مرغ بخورم. تموم شد. دلیل نداره بی خودی خودمون درگیر کنیم. بنابراین عزیز، تو جهت اعتماد به نفس، حرمت نفس، به ویژه سلف استیم، یه مقدار باید مطلب بخونی، ولی ضمناً و اول مشکل افسردگی و استراب و خشم و اینا تو یه مقدار با شناخت بیشتری که از خودت و انسان پیدا میکنی حل کن. امید من این است که یه مقدار کار ساده تر بشه. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خودت باش عزیز.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیز. خدا
حافظ.
شنگ و رجمند با ما باشی.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان. از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که طی دو سه روز گذشته تغییراتی در امکانات فنی ما صورت گرفته و به نظر میرسه بیشتر اپ‌ها یا اپلیکیشن‌ها بدون مسئله و مشکل حرکت میکنن، یکی دو مورد کوچکی هم که از امید ما این است که ظرف این هفته سامان بگیره و تغییراتی حتی در رادیوها برای شنیدن ما پیدا بشه. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون و امید من این است که ما بتونیم هرچه بیشتر پوششی و در این حال برنامه مرتب و منظم رو تقدیم حضورتون کنیم. ضمناً بسیار سپاسگزار خواهیم شد اگر به دوستان و عزیزانتون میرسید اونها رو کمک کنید و یا راهنمایی کنید که بتونن ما رو اگر رادیوهای HD دارن توی اتومبیل 100.3 HD3 رو بگیرن، اگر سمارت فون در اختیارشونه بتونید به راحتی اپ ما رو پیاده کنید و راحت و آسوده تمام 24 ساعت بتونن اون رو بشنون، و به هر حال اگر از طریق اینترنت یا هر وسیله دیگری هست دوستان رو کمک کنید، چون حجم تلفن‌های به ما بسیار بسیار زیاده و واقعا از عهده توضیح برخی از این مطالب که چند حتی چندین دقیقه طول میکشه بر نمیاد، مخصوصا اینکه از راه دور دوستانی که آگاهی کمی از کامپیوتر و تکنولوژی امروز دارن. اینی که واقعا سپاسگزار میشیم شما که میدونید عزیزانتون رو، خویشاوندانتون رو و مخصوصا جوانها اگر حتی برنامه های ما رو نمیشنوند، این برنامه ها رو برای عزیزان بزرگسالشون که مایلن بشنوند تدارک ببینند. ضمناً پوشش ما به گونه ایست که هر روز هزاران نفر به جمع ما میپیوندن و در لس آنجلس و شهرهای اطراف هم همینطور، و از گزارش هایی که میرسه و یا از گفتگوهایی که اینجا اونجا صورت میگیره و یا حجم استفاده از اینترنت یا GLVs که کاملا غیرعادی است و متعارف با بقیه برنامه ها نیست، نشون میده که دوستان به این رادیو هم توجهی دارن. و ضمناً با توجه به اینکه ما تقریبا به یک اعتبار 16 ساعت برنامه زنده و 8 ساعت تکرار ساعت 10 تا 6 صبح رو داریم و برنامه پروفشنال آورز نداریم، یک ساعت شما رو درگیر یه موضوعی که یک نفر متخصص در یه زمینه مایل صحبت کنه قرار نمیدیم، بلکه تفاوت و تنوع برنامه ها به هر حال زمینه ای رو فراهم میکنه که شنونده بیشتری وجود داشته باشه و پای رادیو بمانه، نه به خاطر یه برنامه از خیر و شر رادیو بگذرن. به هر حال ضمناً ما در حالی که هر 16 دقیقه برنامه ای داریم و 4 دقیقه آگهی، شما میتونید یک 4 دقیقه رو فقط به خودتون اختصاص بدید و در 4 دقیقه برنامه کاری خودتون رو ارائه بدید. همچنین ما مصاحبه‌های 8 تا 16 دقیقه در خلال بیشتر برنامه‌ها داریم و ضمناً میتونید اسپانسر برنامه‌ها بشید. همینجا عرض کنم که صبح ساعت 9 و بعد از ظهر ساعت 5 برنامه من رو خانم آیدا مکنامارا، مشاور برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و کسی که به راحتی با شرکت‌های چند میلیون دلاری میتونن راهنمای اونها برای معافیت‌های مالیاتی باشند، تقدیم حضورتون می‌کنن و از ایشون بسیار سپاسگزارم و دانایی و تواناییشون برای ارائه راه‌حل‌ها برای مسائلی که در چارچوب اقتصاد آمریکاست میتونه بسیار مفید و سازنده باشه. به هر حال ممنون هستم و امیدوارم سایر دوستانی هم که مایل هستن و وقت مناسبی رو میخوان انتخاب کنن، چون اگر در اختیار کسی باشه ما اون رو حتما و به دیگری نخواهیم داد. همچنین ما پیام‌های بازرگانی شما رو میتونیم پخش کنیم و ضمناً پکیج‌هایی وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید، آگهی‌های تبریک و تشکر و آنچه که مربوط به مراسم کفن و دفن و مراسم یاد بود هستن به عنوان یه خبر به ویژه محلی میتونیم در اختیار دوستان قرار بدیم. نتیجتاً اگر مایلید از این امکانات استفاده کنید لطفاً با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و درخواست اطلاعات لازم درباره نرخ و یا قیمت آگهی ها و یا پکیج های مختلف ما داشته باشید. به هر حال از توجه بسیاری از دوستان سپاسگزاریم و معلوم است که اون دوستانی که همکنون به ما میپیوندند رو همچنان که شنوندگان ما به خاطر میسپارند ما هم در خاطر خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر امیدوارم امروز یه مقدار وقت بیشتری به من بدید چون در شرایط بسیار سختی هستم.
نفهمیدم مگر ما قبلا با هم صحبت کردیم؟
بله یه بار دو سال و اندی پیش قبل از متارکه با شما صحبت کردم.
خب پس حالا وقتش هست. فقط تمنا ما این است که کارگردان نصب کنید.
صبر
کنید. صبر کنید. اولا کارگردان فنی از من میخوام خواهش کنم کمی بلندتر و نزدیک تلفنتون باشید چون از راه دور هست. نمیدونم از کدام کشور زنی کنید. بله اگر شما فکر میکنید بنده تا یادم از دیروز چه گفتم و چه کردم اشتباه میکنید. سن منو به خاطر بیارید من به شناسنامه‌ام یه نگاهی میکنم عزیز. میفرمودید.
بله بله ببینید آقای دکتر من دو سال و نیمه پیش من 4-5 سال با خانم اختلاف داشتم. یه بچه به سال دو سال و نیم پیش که بگیم 8 ساله داره 8 سال و نیمه داشتم. زندگی رو به خاطر بچه تحمل کرده بودم از اول ازدواجم که بچه به دنیا اومده بود. دلیل که با خانمم سازش نداشتم اگه بخوام بگم طولانی میشه، اما با شما مشورت کردم در رابطه با بچه‌ام که خانمم این خصوصیت رو داره. گفتین چرا معطلین، چرا بچه رو نمیگیرید؟ من تو دادگاه اول هر چی گفتم که این مادرش با این خصوصیت اخلاقی قبول نکردن، طلاقو گرفتم ولی بچه رو نتونستم بگیرم. دو سال و نیم تلاش کردم، حالا موفق شدم حکم دادگاه صادر شده که مادرش شایستگی نگهداری بچه رو نداره، بریم به پدرش.
خب میفرمایید. بعد میشنوم تو عزیز.
بله صدای شما آقای دکتر خیلی ضعیفه.
من خودم هم ضعیفم ولی کوشش میکنم. چش بفرمایید.
تو اینی که از اول ژانویه که مادر دخترم متوجه شد که رأی دادگاه به نفع منه، بی نهایت با پدر مادرش با فامیلش روی بچه کار کردن. تو این دو سه ماهه که تا حکم رسمی بیاد دستم برسه که بچه رو بگیرم، کاملا رو بچه تسلط پیدا کرده. تا حدی که بچه پرخاشگر شده، با من بدرفتاری میکنه. البته هر روز میبینمش، میرم میارمش کلاسایی که متفرقه که میره، همش حمل و نقلش و خزینش همه چی با من بوده تا حالا. اینی که حالا که دادگاه 100% تونستم ثابت کردم که مادرش این خصوصیت بد رو داره، رأی رو به من داده، بچه رو به من داده، بچه الان این وسط یه موقع نظرش عوض شده، میاد پیش من پرخاشگره، میگه نه نمیخوام با تو زندگی کنم.
خب ببینید عزیز، اولا یه مقدار این وضعیت طبیعی، به میزانی که پدر و مادر بدن تأثیر بدتری رو بچه میگذار و مخصوصا وقتی که قصدشون این باشه که از بچه به عنوان کارد و چاقوی برای زخمی کردن و آسیب زدن به همسر سابقشون استفاده کنن، خیلی کاری نمیشه کرد و متاسفانه این یه واقعیت سخت و تلخ. حتی برخی از اوقات ممکنه این بچه رو دور سرشون بچرخونند و به روی ماشین همسر سابقشون بکوبن برای که به ماشین آسیب بزنن، ولی نمیدونن بچه رو اونجا چه بر سرش بیارن و له میکنن. پس بنابراین متاسفانه اینو میفهمم و شمایی که مدعی هستی که همسر سابقتون و مادر فرزندتون مناسب نیست، باید بپذیرید که آسیب رو تو همه زمینه ها به بچه زدی. این هم یه واقعیت. حالا وظیفه شما این هست، چون راه برگشتی نیست و مسئله هم حل نمیشه، که این مسائل و مشکلات رو با آگاهی و مهربونی، با آگاهی و مهربونی، با علم و عشق پر کنید. راه دیگه ای نداره. یعنی شما قراره انتظار و توقعی از یه بچه‌ای که قربانیه، یه بچه‌ای که مثل ضبط صوت پیام‌های مادرش رو یا دیگران رو پخش می‌کنه، رو مقصر و گناهکار ندونی. یعنی اول هر وقتی شد بگید خب این بچه اینجا آسیب دیده، این بچه‌ای که نمی‌تونه راه بره پاشو شکستن، این بچه‌ای که یه چیزی بلد نیست بهش یاد ندادن، یه چیزی حرف زشتی می‌زنه بهش یاد دادن. ضمناً گوشه ذهنتون هم همیشه باشه تقصیر اولیه با منه که همچین مادری براش انتخاب کردم و یه همچین فرزندی رو در این شرایط نامناسب آوردم، پس بنابراین منم کم گناه و بیگناه تو این ماجرا نیستم. پس حالا این دختر مظلوم معصوم که قربانی شده، که له شده، که دیگری او رو به اینجا رسونده، که یکی از نتیجاش که کمترینشه اینه که با من رابطه خوبی نداره یا تمایل نداره، پس منم با مهربونی و دانایی باش آنچنان برخورد میکنم که به تدریج زخمش فقط خوب بشه، دردش از بین بره. حالا اگر نتیجه این کار نظرش رو هم راجع به من عوض کرد و بهتر کرد چه خوب، نکردم مهم نیست. سلامت فرزند من، راحتی او، آرامش او، امنیت اوست که برای من مهمه. اگر با این نیت پیش برید، حتی به یک سال نمیرسه که دخترتون نظرش راجع به شما و شرایط عوض میشه. اما اگر به دنبال این باشید که من خوبم و مادر تو بده، من خوبم و تو چرا داری کار بد میکنی، فقط با گذشت زمان این احتمال وجود داره که اوضاع بدتر و بدتر میشه. بنابراین شما یه آدم زخمی تحویلتون دادن، یه بچه‌ای که تصادف کرده توی اتومبیل و دست و پا و سر و صورت شکسته، و شما حالا فقط یه وظیفه دارید، خوب کردن فرزندتون. مهم نیست که اصلا شما رو میشناسه نمیشناسه، قبول داره یا نداره، دوست داره یا نداره، اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه. شما رفتی کاری کردید که بتونید جلو آسیب بیشتر، نه آسیب کی دیده، آسیب بیشتر دخترتون رو بگیرید، و برای این کار باید وظیفتون رو انجام بدید، مثل یه دکتری که باید به مریضش برسه ولی مریض حتی با او دشنام میده، مثل یه بچه‌ای که دکتر میخواد بهش واکسن بزنه و اونچنان واکنش نشون میده یا گریه میکنه. شما قرار نیست که اون پاسخ و واکنش او رو مبنای کارهای خودتون قرار بدید. باعث تأسف نشون دهنده آسیب دخترتون هست، اما وظیفه شما به عنوان یه پدر و به عنوان یه انسان مواظبت و مراقبت از دختر 11 سالتونه. همین و همین، خارج از این هم چیزی نیست.
بله بله بله. ببینید آقای دکتر، من الان بیشتر میشنوید؟
بله بفرمایید.
ببینید من الان نگرانیم بیشتر این در یه بحران سن، چون بالغم شد 6-7 ماه قبل. مادر این میدونید چون خودش واقعا هیچ دانایی رو نداره، رفتارش هم با بچه الان فقط به دلیل این که منو تضعیف کنه، در حقیقت یعنی حکم دادگار هم میخواد بگه که دادگار هم اشتباه کرده، به بچه تحمیل کنه، یه دوتا سیلی میزنه ولی یه ماچ هم میکنه.
خب
بچه الان دو شخصیتی شده.
نه ببینید عزیز، نه آخه وارد اون بحث نشه، اصلا من همه حرفای شما و تشخیصتون که نظر من دقیق نیست، شما رای دیگه غیر از این ندارید عزیز. ببینید من همیشه عرض کردم بزرگترین عیب و ایراد و خطر و ضرر ازدواج چیه یا عشق چیه؟ اینه که آدم عزیزترین موجود زندگیش که فرزنده است رو با یک کسی شریک و سهیم میشه که بعدن اون آدم میتونه بچه آدم رو نابود کنه و ما هم هیچ کاری نتونیم بکنیم. این بزرگترین خطره و شما اونجا افتادید. نتیجتاً موضوع رو اینجوری نگاه نکنید که او الان داره چه کار میکنه. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که این مادر که قبلا 5 تا سیلی به بچه میزد و نمیبوسیدش، حالا 2 تا میزنه میبوستش، خب بچه شما جلو افتاده، به جای 5 تا 2 تا سیلی میخوره و یه بوسه هم میگیره، پس شما باید خوشحال باشید.
بله بله
درست
بله
نیست بله. نیست شما جبران کنید عزیز، یعنی شما اصلا خودتون رو اگر نکشید از این موضوع بیرون، یعنی شما برگردید بگید من توی بیمارستان روانی کار میکنم. اگر شما تو بیمارستان روانی کار کنید متوجه میشید که وقتی بزرگترین خدمت رو به بیمار میکنید، ای بسا به وسیله بیمار دشنام میشنوید، ای بسا به وسیله بیمار کتک میخورید، ای بسا به وسیله بیمار کشته میشید. فقط دوخاطر اینکه شما خواستید بهش محبت کنید. شما وظیفتون الان اینه، شما الان یه دختر مجروح دارید که به دست شما رسیده.
بله.
تنها رایی که در مقابل شماست مواظبت به مراقبت. اگر توجهتون رو اینجا بذارید همه برنده اید. همه برنده اید. دخترتون برنده است و شما برنده اید و حق و حقیقت هم برنده است. اما اگر شما بیاد بگید که من این کارا رو براش کردم، اون بهش گفت، من بهش اینو گفتم، اون بازی در آورد، خودتون اذیت نکنید. دختر 11 سالم به بلوغ نرسیده عزیز، ای عادت ماهانه درش پیدا شده هیچ معنایی نداره، تازه 2 سال بعده که یه مفهومی میتونه پیدا کنه و هنوز یه بچه است و حتما یه بچه است و این تغییرات هم فقط کار رو برای شما و او مشکل تر میکنه. ولی اینکه شما فکر کنید راه دیگری دارید، ندارید عزیز. این مثل اینه که من شما برسیم به یه تصمیم.
یعنی اگر من برداشتم درست باشه، به همین صورت با اینکه دادگاه حکم داده بذارم پیش مادرش بمونه، عین همیشه ببرم بیارمش بهش محبت کنم تا به مرور متوجه بشه دیگه.
نه من همچی حرفی نزدم. اگر شما فکر میکنید اون خونه جای امنی نیست، اگر فکر میکنید که دخترتون به دلیل حلقین و تحت تأثیر قرار گرفتن یه جایی داره میمونه که برش ضرر و زیان داره، نه بیاریدش. من همچی حرفی نزدم.
همینه، اما متاسفانه مشکل من الان اینه که بچه چون تو دادگاه من به نفع من رایده قرار شد که هر موقع بچه میخواد با مادرش صحبت کنه یا مادرش خود باش صحبت کنه من آزاد بذارم.
خب اون چه درست
میارم بچه رو 3 روز نگر میدارم، اولش خود بیقراری میکنه، یکی 2 روز دیگه همه چی رو فراموش میکنه، یعنی اصلا انگار مادر نداشته. اما یهو مادرش زنگ میزنه تلفنی بهم میگه که یاسمین یا قول دادی ها، یادت نبود، یادت باشه قول دادی ها. تا میگه قول دادی، من نمیدونم این بچه به اون چه قولی داده که یهو هوایی میشه، پرخاشگر میشه، نه من امشب باید برم.
خیلی خوب، خیلی خوب، شما حرفتون اینه که باشه دخترم، دلت میخواد بری حتما میتونی بری، ابدا باش نمیجنگ، کی میخوای ببرم ببرید. ببینید یعنی شما یعنی شما کاملا کنار دخترتون به عنوان یه دوست بایستید، بذارید اون زن، چون تمام بازی و سیاه بازی اون زن هر که هست اگر چنینه یه مدت کوتاهی است، برای که همه اینا بعد از مدتی ول میکنن. بله، و اگر ادامه بده شما چاره جز مثبت ندارید. شما از یه طرف دارید جارو میکنید، یکی داره کثیف میکنه، خب شما با جارو کردنتون ادامه بدید، راه دیگه ای نیست از این. بنابراین شما کنار دخترتون بمونید، حرفتون هم هست که دخترم من کاری میکنم که تو دوست داری و درست میدونی، به هر حال یه توضیح میتونید بدید، بهش بگید که مثلا من فکر کنم شاید بهتر باشه من تو رو فردا ببرم، ولی اگه دلت بخواد بری میبرم. خیلی راحت، یعنی او احساس کنه که به شما میتونه اطمینان کنه، به شما میتونه تکیه کنه، شما او رو مسئول نمیدونید، احساس گناه بهش نمیدید. من به شما یه چیزی بگم، من با صدها مورد روبرو شدم که متاسفانه اصلا خوشحالم نیستم. 6 ماه بعد اون دختر یا اون پسر گفته اصلا میخوام ریخت مادرم رو یا ریخت پدرم رو ببینم. هیچ خوب نیست، ولی بچه‌ها توانایی تشخیص رو دارن. مهم اون امنیت و آرامشی است که کنار شما حس کنه و فکرم نکنه با جوابگو باشه و درگیر بازی ها باشه. امیدوارم همسرتون هم بدونه برای کوبیدن شما راههای بهتری وجود داره. اینکه دخترتون رو به شما بکوبه فقط میتونه خودشو از پا در بیاره. امیدوارم که این ماجرا تموم شه. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر، بی‌نهایت ممنون، استفاده
کردم. آقای ببخشید من فکر کردم تمام شده. شنگ و نجمن با ما باش.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
امرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشی.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیزر لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818-900-2700.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر اول عیدتون مبارک.
بعدم لطفاً بلندتر. مرسی عزیز.
گفتم اول عیدتون مبارک.
منم دوم لطفاً بلندتر صحبت کنید. مرسی عزیز.
بله چش، گفتم عیدتون مبارک.
خب شنیدم.
بله. ببخشید. من زنگ زدم ازتون یک سوالی بپرسم درباره چتینگ در آنلاین.
خب.
و من هفته پیش با این آشنا شدم. از تو یوتیوب دیدم یه سایتی، بعد رفتم امتحانش بکنم، بعد با یه چند نفر آنلاین آشنا شدم. بعد
شما چند سالتون عزیز؟
بله بله، با چند نفر من
شما
آشنا
چند
شدم. بعد از اون موقع به بعد ما یه اپلیکیشنی با هم دانلود کردیم که اونجا مثلا با هم چت میکنیم آنلاین.
شما چند سالته عزیز؟
من 17 سالم هست.
از کجا تلفن میکنی؟
من از کالیفرنیا صحبت میکنم.
چه مدتی از امریکا هستی شما؟
یک سال و نیم.
پدر و مادر خبر دارن که شما باید قریبه چت میکنی تو حرف میزنی؟
به هم دیگه خودمونو معرفی کردیم هممونم، من که نه ولی اونا عکساشونو فرستادن. من فکر میکنم من میتونم مثلا کسی که نمیدونم ولی فکر میکنم میدونم که از طریق چت کردن میفهمم که هر کسی مثلا قصدش چی بوده، و اگه میدیدم یه ذره نابجا بودن دیسکانکت میشدم.
نه حالا سب
ولی این چند نفر از بین اون کسایی که باشون چت کردم خوب به نظر می اومدن، همشون هم دختران، همشون هم همسن و سالای خودم هستن، هممون هم یه علاقه داریم، و برای همین خیلی حدود یه هفته است دارم، چهار روز یه هفته است دارم باشون چت میکنم، و خیلی خیلی علاقه پیدا کردم به این مثلا چتینگ. و بله
ببین عزیز، دو سه تا نکته مطرح. اول این که یه فرصتی است که آدم ها با هم حرف بزنن، فوق العاده خوب. دوم این که آدم ها میان روی خط و ممکنه خودشون رو آنگونه که اصلا معرفی نکنن و یه کسی دیگه باشن، حتی وقتی عکس میفرستن عکس یکی دیگه رو بفرستن، ما که دلیلی برای اثباتش ندارم. اینم دوم. سوم یه پرسشی مطرحه که چرا این برای من جالب و جاذبه. دلایل خودشو داره. ببین عزیز، بسیاری از آدم ها هستن که حتی در یه رابطه ساده که بتونه بخواد چند دقیقه طول بکشه، نه حرفی برای گفتن دارن نه علاقه برای شنیدن، ببینن دنبال کارشون، اما به دلیل که مخصوصاً استراب است و احساس خجالت، ممکنه پای تلفن یا روی خط و چت کردن 5 ساعت هم حرف بزنن. اون نشون دهنده ویژگی روانی آدمه که من در یه شرایط که به یک اعتبار اونقدر شناخته نمیشم، چهره به چهره رو در رو هم نیستم، درباره یه موضوعی هر وقتم که اونا خواستن و من خواستم یه چیزی میگم و تعهد و مسئولیت داریم، یه در علاقه من میکنه. ولی پرسش من از تو اینه که شما یه دختر 17 ساله قرار است به اندازه کافی دوست داشته باشی که اگه میخوای حرفی بزنی با آدمای آشنا که نزدیک تو هستن و علاوه بر حرف زدن میتونید فعالیت‌های مشترک داشته باشید، وقتتون رو بگذرونید، تا اینکه پای چت بمونیم. اونم مهم اندازشه. شما اگر به من بگید که مثلا نیم ساعته یه ساعته که قبلا نمیدونستم چی کار کنم یا یه کارهای بی خودی این ور اون ور میکردم، حالا به اون کار اختصاص میدم، ضمن این آدم ها به نظر شما خوبند و مفیدند و چیزی ازشون یاد میگیری و برات جالب و جاذبند، خب من مسئله ندارم. ولی اگر یه دفعه برگشتی گفتی من روزی 4 ساعت یا 5 ساعتم به اون کار اختصاص میدم، باید به من نشون بده که این گفتگوی با اینا خیلی مهمتر از درسته، خیلی مهمتر از آینده‌ته. اونجا مسئله.
بله.
یعنی میدونی عزیز، یه چیزایی ممکنه برای آدم جالب باشه، آدم ها میتونن برن تو مال بچرخن 5 سال، ولی باید نشون بدن که این چرخیدن در مال که خوبه، در مقام مقایسه با کارهای دیگه مسئله است. برای این که ما هر وقت یه کاری میکنیم خودمون از کارهای دیگه محروم میکنیم. روزی که شما چت کردید یا رفتید اصلا ورزش کردید، کار دیگه نمیتونید بکنید. بنابراین همیشه تو این موضوع موارد اندازه مهمه، ساعتاش مهمه، کی هست مثلا آدمایی هستن که شروع کردن به چت کردن، زرزره عادت کردن، حالا شاید 12 نمیخوابن، یک و دو هم نمیخوابن، تمام روزشون رو به هم زدن، خوابشون رو به هم زدن، کار خاصی هم نکردن. ولی خب این حرفا رو شاید اگر ساعت 8 و 9 شب بزنن اشکال نداشته باشه، اما یک بعد از شب جای گفتگو داره. و اون آدمی هم که ساعت 1 بعد از نصف شب اگر تو همین منطقه به هر حال زمانی قرار گرفته جای سواله، چون آدم ها شب باید بخوابن، آدم ها قرار نیست شب بیدار باشن. خب اینا همه مسئله است عزیز. حالا چه مشکلی یا پرسش یا مسئله در این ارتباط شما دارید که مایل ما با هم صحبت؟
بله خب از اونجایی که من دختر زیاد سوشبلی نیستم و روزای تعطیل یعنی در ویکند من بیشتر یعنی همش توی اتاقم هم دارم مثلا کامپیوتر دارم مثلا فیلم نگاه میکنم یا نقاشی میکنم، زیاد خودم دوست ندارم برم بیرون و زیاد از معاشرت خوشم نمیاد، مگر اینکه مثلا یکی دو تا دوست صمیمی دارم توی مدرسه که با اونا هم مسیج میدی، ولی خب بیشتر با هم حرف میزنیم چون هم دیگر رو میبینیم همونطور که شما عرض کردیم. و همه یه چیزایی که شما میگین درسته و من خیلی 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 زیاد وقت میذارم باشون صحبت میکنم و ولی به اینی که بدون کار بشینم توی اتاقم و فقط بشینم فیلم ببینم اینو واقعا بیشتر ترجیح میدم.
نه خب من متوجه هستم عزیز. ببین جنبه مثبت این کار چیه؟ جنبه مثبت این کار اینه که اولا با آدمای مختلف و متفاوت صحبت. جنبه مثبت دیگه‌اش این است که به تدریج گفتگوی با آدما برای تو راحت و آسون میشه و ای بسا بتونی روابط بیشتری و بهتری با آدما پیدا کنی. اما جنبه بد و منفیش دو چیز دیگه است. اولا مصنوعی بودن این روابط. یعنی اولا باید یادت باشه اونا هم آدمایی هستن که نوع خاصی زندگی رو دارن. و خودت تو اشاره کردی، خوشحالم که اشاره کردی، همون حرفی که من زدم، بسیاری از آدما هستن که من میدونم گوشه نشینن، حوصله هیچ کسی رو ندارن، اما ساعت ها میتونن چت کنن با آدم های مختلف متفاوت چون مسئولیتی ندارن، یا بشنن گیم بازی کنن، حتی گیم های جمعی. و خب در اینجا برخلاف تصور اصلا نشون دهنده این نیست که این آدم در اجتماعی میشه یا این آدم یه مشکل زندگیشو حل کرده، نه درست برعکس. یعنی درست مثل این که آدم معتاد بره سراغ آدم های معتاد، دیگه نه کسی اعتراض میکنه نه کسی شکایت میکنه، کنار همه هم بگو بخند و دارن، همه هم مواد مخدر مصرف میکنن. ولی اینجا نمیشه گفت چون من اینجا راحتم و اینجا رو دوست دارم کار درستی هم هست. بنابراین شما حرفتون به من اینه، همطور که حدس میزدم که من اصولا دختری هستم که اونقدر اجتماعی نیستم و ضمناً چون اجتماعی نیستم تو اتاقم میمونم و یه کارایی رو میکنم برای که وقت رو بکشم و در نتیجه ساعت 8 رو به ساعت 10 و 11 برسونم. خب الان یه راهی پیدا شده که دیگه اون گرفتاری رو ندارم، برام هم جالب و جاذب انجام میشم. به همین جهت است که به نظر من مثل هر کار دیگه ای، از یه طرف اندازش مهمه، دومش این که بعد از این مدتی با من چه میکنه. چون شما ممکنه ذره ذره بگید قبلا هم یه ورزشی میکردم حالا میشتم پای گفتگو با اینا، قبلا هم یه درسی میخونم حالا میشم اینجا، قبلا هم خونه دوستم میرفتم یا خونه فامیل میرفتم حالا پدرم دارم میگم نمیام، و بعد از این مدتی من تبدیل میشم به یه آدم معتاد به یه چیز دیگه. چون ببین عزیز، خطر جدایی و خطر تنهایی انحرافات و عادت ها و اعتیادات خطرناک، یعنی اونجا مسئله است. ولی شما اگر به من بگی که مثلا من این رو یه راهی دارم میبینم که چقدر به من اجازه داده آدم ها رو مثلا بیشتر و بهتر بشناسم و در نتیجه الان فکر بونم توی مهمونی که میرم که قبلا دلم نمیخواست دیده بشم و با کسی حرف بزنم، این مهمونی که رفتم چقدر راحت با 3-4 نفر حرف زدم، دوست شدم، حتی کنارشون نشستم، یه مقدار موضوعی خودم رو با اونا در میون گذاشتم، علاقمند به اونا شدم. پس برای من یه تمرینه، ما اونو میتونم بفهمم، ولی برخی از اوقات اصلا نیست. یعنی تو به تدریج میتونی اگر قبلا گفتگویی با دوستات و پدر مادرم داشتی حالا با اینا داشته باشی. ضمناً اون آدما هم میتونن ویژگی‌های روانی داشته باشن که با تو قلاب بشن و در نتیجه با گذشت زمان یه دفعه تو متوجه بشی که مثلا در این روزی 5 ساعت یا 8 ساعت وقت تو اینجا میگذرونی، 5 ساعت و 8 ساعتی که حتما تقریبا برای همه آدم ها غلط و خطرناک. به همین جهتی که این که من باش راحتم، خب خیلی هم آدم راحت مدرسه هم نره بره تو خیابون ولگردی، خیلی از بچه ها هستن که مدرسه نمیرن، میرن با هم این ورون ور. میرن خونه کسی میشینن یا توی یه کافه رستورانی میشینن، خیلی هم خوش میگذره، گرفتار مدرسه و معلم و درس و اینام نیستن، ولی پایان کار چی عزیز؟ به همین جاست که من اصلا نمیگم این کار بد و غلطه، این کار مهمش اندازشه که با بقیه زندگی من به خونه دوم نتیجه و فایده ای که در مقام مقایسه با کارهای دیگه داره. به همین جهت هست که من میتونم برای یه دی خوب خوب و برای یه دی بد بد غلط خطرناک ببینمش. اینجا موضوع اصلیست. ولی روزی که کسی به من گفت من اصولا آدم خجالتی هستم، آدم سوشبل و اجتماعی نیستم و به این کار علاقه من شدم، علامت و بدیه، زنگ خطر جدی برای این که یه راهی پیدا شده به جای حل مسئلم، به جای این که برم دنبال دردم، آمدم یه مقدار قرص مسکن خوردم دیگه درد نمی کشم و بنابراین از این بیدردی و بیرنجیه دارم لذت می برم. بنابراین عزیز من با چت کردن تو مخالفتی ندارم، اما یکی دو سال قرارم هست که از او یه پلهی بسازی برای کمبودای دیگهی که داری، نه اینکه این حالا بیاد جانشین چیزای خوبی بشه که تو هم اکنون داری و به تدریج به این جا برسی که اصلا من زندگیم شده اینا، مخصوصا وقتی این آدم ها شروع کنن به حرف زدن و ما باشون آشنا میشیم، حالا موضوع و مسائل زندگیشون چه کارای کردن و نکردن همه وارد صحنه میشه، یه دفعه من متوجه میشم که دلم میخواد ببینم اون دوستم با اون پسر که رفت بیرون چه شد، اون آقایی که میگفت این کار کرده چجوری در اومد، پدرش اون مسئله رو چجوری حل کرد، من مثلا بهش اینو گفتم، اونا به من این گفتم، من این کار کردم، بذار بهشون بگم نتیجه چه بود. یه دفعه شما متوجه میشید یه موضوعی رو در زندگیتون به وجود آوردید که ساعتها وقت شما رو صرف میکنه، مثل بچه‌ای که میرن ولگردی، اما از زندگیتون عقبتون میرسه. بنابراین باید مواظب موضوعا، اندازه ها و چیزهایی از این قبیل باشید.
بله، حالا من به مامان بابا، من رابطم خدا رو شکر با پدر مادرم خیلی خوبه و همه چیز رو بهشون میگم. بعد درباره این موضوع که بهشون گفتم، مامانم خیلی نمیتونم بگم ترسید یا نمیدونم چی، ولی به من گفتش که فقط مواظب باش. بهش گفتم من مواظب هستم، من طوری بزرگ شدم که میدونم از خوب و از بد میتونم تشخیص بدم، برای همین من این چند نفر رو انتخاب کردم که باشون.
آخه عزیز من موافق نیستم با این.
مادرم به من گفتش که، مادرم همش داره به هم میگه که مثلا، هی بهش میگم که مثلا اینا خیلی دخترای خوبی هن، همشون مثلا همسن و سالای خودم هن، حتی عکسشون رو بفرست دادن و با هم
آخه عزیز من، عزیز من، عزیز من،
ممکنه تا حالا هم دیگر رو ندیده باشیم، ولی واقعا تو این چهار روز یه ارتباطی با هم گرفتیم که واقعا این دوستیم با هم و منم خیلی 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 خوشحالم، خیلی دوست دارمش.
آخه عزیز من صبر کن قربونت، آخه این حرفا درست بله. نیست، این حرفا درست نیست. روزی که ظرف چهار روز آدم اینقدر دوست پیدا کنه، اینقدر دوستشون داشته باشه، معنا عمق تنهاییشه. بله، بس شما از کجا میدونید که این خانمی که میگه 17 سالشه 37 ساله نیست؟ این شماره یک. عکسی هم که داده مال دوره جوانیش بوده یا هر زمان دیگه، از اون گذشته. مثلا بحثم باز اون نیست، باز تو رفتی سراغ این مسئله. تویی که اهل دوست نیستی، چجوری با اینا دوست شدی؟ بلکه یک نوع دیگری از دوستیه، دوستی نیست اسم این، یه مقدار وقت کشیه، پر کردن وقته. به علاوه اینکه تو میخوای به اینا اطمینان کنی و میگی من تشخیص میتونم برم، کجا تشخیص میتونی؟ تو در تمام عمرت عزیز اذیت نشو، تشخیص ندی که آدما خوبن باشون دوست بشی. برای چی گوشه خونه ای؟ برای چی تو اتاق نشستی؟ برای چی تلویزیون تماشا میکنی با دوستات نیستی؟ بلکه تشخیص درست نبوده. حالا یه دفعه مدعی شدی که من در 17 سالگی تشخیصم درسته؟ من که هیچ وقت جواهر نشناختم و نمیدونم چیه، هیچ وقت هم مدعی. یه دفعه الان جواهر شناس شدم، اونم از رو خط تلفن، اونم تو شبکه دنیای امروز که معلوم نیست آدم ها اون پشت چه هستن. اینترنت منبع بهترین ها و بدترین هاست. بهترین هایی که در جهان هست اونجاست و وحشتناکترین و خطرناکترین چیزهایی که میتونه در جهان باشه اونجاست. بنابراین ما که نمیتونیم با ملاکای خودمون زندگی کنیم. از اون گذشته تو من میگی دایره گفتگوهای ما عادی و معمولیه، دو تا مسئله است. ای اینقدر عادی و معمولی است، چقدر جالب شده برای تو. ای یه مقدار حرفای دیگه توش هست که برای تو جالب و جاذبه، از کجا میدونی اینا پایان خوب و خوشی داره، در دنباله خوبی داره. من نمیخوام بگم اون دخترها بدن، اون دخترها میتونن خیلی هم خوب باشن، خودشون هم باشن، همدیگر هم خوب پیدا کردی. ولی تو چرا این آدما رو تو زندگی عادی و معمولیت پیدا نمیکنی؟ چرا تو مدرسه پیدا نمیکنی؟ چرا از طریق چتی که خیلی کارش همجوری بی هوا و رندمه، تصادفیه، یه دفعه بهترین ها در اومدن؟ یا تو ظرف 4 روز قربار کردی 8 تا رو انداختی دور، مثلا 5 تا رو نگه داشتی؟ با کدوم آگاهی عزیز؟ کی تا حالا زری برخوردای اول همدیگر شناخته؟ آدما یه سال دو سال با هم بیرون میرن، ازدواج میکنن، یه ماه بعد متوجه میشن چه اشتباهی کردن. بنابراین میخوای گفتگو بکنی، بکن. مواظب باز دو چیز باش، تاکید نمی کنم، نوع حرفا و گفتگوها رو مواظب باش، اندازه مهمه عزیز. اگر دیدی داری به این سم حکم میشی، بدون این یه عادته، این یه اعتیاده. It's a habit and then become addiction. یعنی وقتی addiction شد، خب معلومه هروئینیا هم خیلی خوشحاله. کسایی که مریوانا مصرف کنیم که با ناراحت بودیم مریوانا مصرف کنیم، حالمون خوب و خوشه، عرق خوردیم هر شب حالمون چقدر خوب و خوشه، این که ملاک نشد عزیز. از بقیه کارا منو میندازه یا نمیاندازه؟ بقیه زندگی من سر جاش یا نه؟ اگر من اومدم وقتای خالیمو پر کردم، یک کمی جای گفتگو داره، ولی چرا من اصلا وقتام خالی بوده؟ چرا من دوست نداشتم؟ چرا من ارتباط نداشتم؟ حالا یه مرتبه از طریق اینترنت ارتباط برقرار کردم، اونم با آدمای ناشناخته که اونا هم از سر ای بسا کمکاری و بیکاری آمدن و با هم حرف میزنیم. یه ذره دقت کن و پدر مادرم نگو همه چیزو میدونم، بگو باهاتون در میون میذارم، همونطور که تا به حال بوده و اولین بارم که علائم یه ذره آزاردهنده دیدی، بدون که باید از اون صحنه بیه بیرون. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم، مواظب خود باش عزیز.
نمیتونم باز بپرسم ازتون سوال؟
روی خط باش عزیز، روی خط باش. ما پیام ها رو بشنیم. چنگار عجبن با ما باش.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
بلندی دو زلفونت مرا کش، آخ جان نازنی گل من، آخ جان نازنی گل من.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم، امیدوارم همین خط باشن. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام دوباره.
بگو عزیز جانم.
بله شما اون تمام چیزایی که گفتین درست و بله باید مراقب باشم. من معمولا درسام خیلی خوبه، من نمره هم خیلی خوبه و نگرانی درباره درسام نیستم، ولی مامانم هم حتی منو برده پیش پلیس اینجا که ازشون سوال بپرسم که آیا این چت سیف هستش یا نه، و پلیس به ما گفتش که تا زمانی که ازت سوالای شخصی نپرسیدن آره، و اینا اصلا حتی از من یک سوال شخصی نپرسیدن، فقط از من پرسیدن اسمت چه، مثلا چند سالته، کجای دنیا زندگی میکنی، چون هر کدومشون مثلا دو نفرشون تو انگلیس زندگی میکنن، یک کدومشون توی مثلا آلباما زندگی میکنه اینجا، و دیگه به غیر از این از من هیچ سوال دیگه ای نپرسیدن. و
راجبه چی شما حرف میزنید؟
از کجا معلوم پشت این دختران ممکنه مثلا یه زن 37 ساله نباشه؟ من آخه طوری که با هم حرف میزنین، یکی که تینیجریه و من اینا رو از توی کاتگوری توی چتروم پیدا کردم که اصلا کاتگوریش مال تینیجراست.
آخه عزیز من یه چیزای آخه اینجاست که آدم گرفتار تو میشه عزیزم. تمام فرض کن یه دفعه وقتی میگن 21 میلیون کارت رو برداشتن، کردیت کارت رو یه سازمان مثلا دو سه نفر برداشتن، تو رو چی حرف میزنی؟ این اطمینان رو از کجا پیدا کرد؟ کی گفته این ظاهرها با باطن میخونه عزیز؟ علاوه این اینفورمیشن میتونه کم کم یه اطلاعات دیگه ای باشه. اصلا من نمیگم اطلاعات، برای تو 4 روز اونجا بودی، تو نمیدی بعد از 4 ماه کجایی. بعدم آخه اگر شما هیچ اطلاعی به هم از در مسائل خصوصی راجع به چی حرف میزنی؟ به من بگو راجع به چی. مثلا آخرین گفتگوی خوب جالب تو با اینا راجع به چی بود؟
من یه کاتگوری رو سرچ کردم که حالت فیلم میمونه، اینجا بهش میگن انیمه، و تمام منو به تمام کسایی که علاقه مربوط به منو داشته وصف کرده که من اینا رو پیدا کردم، و ما یه انیمه مشخصی رو پیدا کردیم که هر کدوممون یه کاراکترشو میشیم و با هم رول پلی میکنیم و برای خودمون داستان میسازیم، اونجوری با هم صحبت میکنیم و مثلا از روزمون میپرسیم از هم دیگه چی کار کردی چی کار نکردی، ولی بیشتر داریم با هم رول پلی میکنیم.
خب چقدر این کار رو ادامه میدید پشت سر هم؟
خیلی.
آخ عزیزم چند ساعت مثلا؟
دیشب تا ساعت 4 صبح.
خب همه تون خلوچلید دیگه. آدم بیاد شب تا صبح بیدار بمونه که ادا در میاره و بعد رول بازی میکنه، خب آخه عزیز کودکان هست دیگه.
خب کودکیم دیگه آقای دکتر.
خب یه دفعه نه حق بازی به کنار، تو قبلا به مادر پدر گفتی من عقلم رسیده تشخیص میدم انتخاب میکنم، اینجا که لازم شدی دفعه کودک شدی. او هر جا لازم بشه قولک میشی هر زمان که لازم شد. آخه من نگران میکنه عزیز، تنهایی تو رو نشون میده دیگه، نشوندن جدایی و تنهایی.
من دختر تنهایی هستم چون خودم دوستم، و به فکری کنم که دوستی که آدم مثلا تو مهمونی پیدا میکنه یا مثلا بیرون میره مثلا آدم ها رو ملاقات میکنه، من شخصی فکر میکنم اونا دوستیه فقط ظاهریه، چون فقط همه دوستی میکنن که ظاهرا خوب باشن که مثلا بقیه دربارشون اینجوری بد فکر نکنن. من فقط دوتا دوست دارم توی مدرسه که واقعا دوستشون دارم، خیلی هم مثلا با هم خوبیم و اینا، ولی دختری نیستم که برم دنبال دوست بگردم و اینا. و چیزی که منو به این چتروم واقعا جذب کرده، یکی که همشون عین منن، همونطوری که شما گفتید هممون عین همیم، هممون مثلا هممون که اول هم یک علاقه داریم، بعد هممون هم که توی اتاق بودیم، هممون هم چیز سوشبل.
خب معلومه ازم همه تریاکیام دور هم
خوب تونستیم ارتباط بگیریم.
خب همه تریاکیام دور هم جمع میشن، هیچ مشکلی نداره. همه معتادام کنار همه میگه نباره ببین. نه عزیزم، آخه این ساعت ها مسئله است.
بله.
مثلا میگم مثلا اینا، تو اگر میگفتی با برادرم با مادر پدرم نشستم تا 4 صبح حرف زدم، من گفتم اشتباهی. با معلمم.
من معمولا آخه بدون اینکه با کسی هم صحبت بکنم تا 4 صبح بیدار هستم.
خب دیگه خلی تو مضاعف شد دیگه، دوتا شد. شب بیداران روز خوابق بعد درس چون ساعت 4 و 5 بیداری کی میری مدرسه؟ کجا میری؟ چیکار میکنی؟
نه خب دیگه 2-3 ساعت میخوابم.
وای 2 ساعت میخوابی که حالت شیدایی سرخوشی و منیک داری عزیز. اونا علامت خوبی نیست. میتونی منیک دیپرشن باشه. عزیز جدیه این موضوع. یعنی این حرفی که تو میزنی یه مقدار یه ذره بوداره. من پیشنهادم به تو اینه که حتما یه مقدار با یه دقتی پیش برو. من نمیخوام دوستی تو به هم بزنی. من نمیخوام اونچه رو که ساختی خراب کنی. ولی آهسته برو و یه همچی وقتی که یه آدمی که نمیدونم کجای دنیاست و تو آلاباماست و 4 صبح بیدار بوده که میشه 6 و 7 صبح و اونا دیگه خیلی اونا حالشون است و بدتره. و بعدم حالا چرا دوتا دوستتا نمیاری با این جمع همراه کنی؟
آخه اونا دوست ندارن این انیمه چیزا رو.
خب آخه ببین عزیز، من متوجه هستم که آدم ها بر اساس علایقشون در دنیا امروز و کاری که با هم میکنن دارن به هم نزدیک میشن. مشکلی هم اونجا ندارم. ولی با این اندازه و شدت من مسئله دارم. گفتم من اگر تو میخواستی کتاب بخونی یا میخواستی عبادتم بکنی، خدا رم به پرستی ای باور داشتم و یا فکرم درسته جلوتو میگرفتم. برای که همه چی اندازش مسئله است. و ضمناً حالا تو اومدی یه دفعه زندگی شبانهی برای خود درست کردی با چند تا دختر حرف بزنی. بله نمیدونم، حتی ممکن اینا دخترم نباشه. اینکه ادای تینیجر در میارن اصلا موضوعی نیست. شما که دارید آخه ازم از عکس ها مال اونا میتونه نباشه. آخه اینا آخه شد این استدلال تو دنیای امروز. حتی اجازشون چیزایی بخوای میتونن فتوشاپ درست کنن عکسای دیگری در یه شرایط خاصی برای تو بفرستن. بله و اگر قرار بشه اینقدر دوری و دوستی باشه، آخه یه دفعه این همه علاقه حرفه و کارو میپذیرم، ولی یه مقدار قرار آدمو واقع بینانه به موضوع نگاه کنه. به هر حال یه مقدار مواظب خود باش، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم. مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم. باید. خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام
علیکم. آقای دکتر سلام. خیلی عزم میخوام مزاحمت میشم. من در مورد دختر 15 ماهم ازتون سوال دارم.
خواستگار براش اومده؟ خواستگار براش اومده؟
نه خیلی، یه هفته هستش که این مستربیشن رو شروع کرده. فقط من یه توضیح مختصر میدم خدمتون. تا 1 سالگی هم شیشه شیر میخورد، هم پسونک، هم از شیر خود من میخورد. از 1 سالگی دیگه به علت این که من حامله هستم متوقف کردم شیر دادن خودم رو. و قبل از اینم که 14 ماهش بشه ما پسونک رو اصلا به طور ناگهانی ازش گرفتیم، خیلی بهش اعتیاد داشت، اذیت نشد اصلا سرش، شاید فقط 1-2 شبی بهونش رو گرفت و تموم شد.
حالا صبر کنیم ازتون بپرسم، تو این 14 ماه یه ذره بلندتر صحبت کنیم نمشم، تو این 14 ماه چقدر در شبانه روز پستونک و شیشه شیر و شیری که از شما میخورد روی هم جمع میشد؟ توی ساعت شما
شیر از من زیاد نمیخورد، خیلی وقت
از جمعش رو باید به من بگید. من
پستونک خیلی بیشتر
از خب آخه عزیزم بود. بیشتر از روزی 2 ساعت که 2 یا 3 ساعت که بچه نباید مک بزنه تو این ساعت، بلا تثبیت دهانی پیدا میکنه.
متاسفانه مشکلی که ما داشتیم که در طول روز خوب بود، فقط شب وقتی که میخواست بخوابه بدون اون نمیخوابید.
خب میخوابید ولی بعدم با در میوردید از دهن. بعد از 8 دقیقه 10 دقیقه که خواب عمیق رو پیدا میکنه با در میوردید.
بعدش دوباره بیدار میشد گریه میکرد.
باید محلش نه یه دوره نه شما معتادش کردید عزیز. اون کار درستی نبوده. حالا خب حالا برگردید از اون بگذاریم، چه شده الان؟
الان تنها چیزی که پیش اومده که یه مقدار همه چی تغییر کرده، ما تقریبا 2-3 هفته این میشه که مهمون داریم، مهمون دائمی توی خونمون. از وقتی که مهمونای ما اومدن این شدیدن خیلی همش میخواد خودشو بچسبونه به من و همش بغلم باشه. از اون موقع دوباره شروع کرد که میخواد از سینه من شیر بخوره. من که دیگه شیر ندارم، یه چند باری خواست بخوره، من مثلا فقط برای که بهش آرامش بدم بهش دارم، ولی بعدن دیدم نمیتونم اصلا، اون قضیه رو تموم کردم. از اون روزی که این مسئله، شاید واقعا روزی مثلا دو دقیقه هم نمیشد، ولی از اون روزی که این مسئله تموم شده، این یه هفته ایه که این کار شروع کرده، روزی شاید 5-6 بار تکرار میکنه.
5-6 بار تکرار میکنه یعنی چی؟
یعنی مثلا روزی 5-6 بار یادش میفته که بشینه روی زمین، خودش رو دائم تکون میده، بعد رفتم از خودش صدا در میاره.
نه اصلا اصلا مسئله اون نیست، به مستربیشن ارتباط داره. طبعا دختر شما میتونه یه مقدار، برخی از اوقات بچه ها خارش های خیلی خفیف پیدا میکنن، اون باش. دوم، تنها قسمت حساس بدنش که با تغییرش براش موضوعی رو به نوعی جلوه میده اونه. سوم، از اونجایی که میل جنسی بعد از 14 ماهگی وارد عمل دفع میشه، اون منطقه بدن بچه تحریکاتش براش برانگیزنده تره، ولی خودارضایی نیست. مستربیشن معمولا از حدود 30 ماهگی به بعد پیدا میشه، نه 15 ماهه، مگر در فامیل محترم یه حساسیت های سکچوال بیمارگونه وجود داشته باشه، اونم شوخی میکنم. بنابراین اصلا معنایی نداره عزیز، و بعدم کاری به کارش نداشته باشه، چی کارش داره؟ این چیزی نیست که برای شما معنایی داشته باشه، خطری داشته باشه، عیب و ایرادی وجود داشته، هیچ. کاری به کارش نداشته باشه و بعدم به نظر من گذراست. اما شما چون دست گلای قبلی رو سر اولار فیکسشن و تثبیت دهانی انجام دادید، اون برای من یه موضوع و مسئله است که بعدن گرفتارش خواهید شد. و الان هم دیگه بهش سینتون رو ندید، شیشه شیرم سوراخش انقدر گشاد باشه که دیگه مک نزنه، و پستونکم که اصلا موضوعش منتفیز. و ضمناً هیچ وقت این چیزها رو از بچه نباید به یک بار گرفت. فرض بفرمایید این پستونک رو باید یه مقدار دوربرش رو تراشید یا قیچی کرد که اهمیت نده، بعد توی سفر یه روزهی که میریم بگیم نیوردیم نداریم، و در نتیجه به تدریج کم شده ازش بگذره. و الا اینا مسئله است و ضربه هست، نمیشه با بچه این گونه برخورد کرد.
از میخوام یه توضیح بدم خدمتون. شیرو که خوشیشه، شیرو خودش دیگه نخواست هیچ وقت بخوره، و پسونکم ما در طول روز ازش گرفتیم، فقط مسئله مثلا یک ماه فقط روزا نمیخورد، دیگه شبا میخورد. شب هم ولی دیگه یه شب شروع کردیم که دیگه اصلا بهش ندیم.
حالا باید کمتر ازش میگه، حالا به هر حال اونا مهم نیست، ولی نگران الان این حالش که میفرمایید نباشید. من اصلا دلیلی، اولا خبری نیست، خطری نیست، بعدم برفرض که اصلا یه زمینه‌ای باشه، بیشتر تحریک است تو خارش تا اصلا معنای دیگه داشت باشه، علاوه چه فرقی میکنه. یه چیزیست که تازه هر وقت در انسان پیدا بشه عادیه، اینکه انقدر زودتر راه افتاده اگر باشه، که به نظر من خودارضایی یا مستربیشن نیست، ابدا نیست. این حرکت دادنش فقط میتونه نوعی از حالتهای واکنشی باشه. شاید پزشک اطفالتون یا کودکان بتونه براتون توضیح بده، ولی که من فکر کنم ریفلکشن هایی تو این زمینه هست، یه چیزهای یادم میاد ولی نسبت بهش مطمئن نیست. اما اصلا جایی برای نگران نداره.
خود میخوام، من یه فیلمی ازش گرفتم، وقتی داشت انجام میداد به دکتر اطفالش نشون دادم، گفتن احتمال میدن که بیشتر همین مستربیشن باشه. بعد ایشون گفتن که مثلا یه جوری که خودش متوجه بشه نخواهین حواسش رو پرت کنین، ولی وقتی این کار میکنه سعی کنین با یه چیز دیگه که متوجه نشه شما مخصوصا این کار میکنین حواسش رو پرت کنین. میخواستم نظر شما
نه کاملا توصیهش نه توصیهشون درسته، برای که فقط یه توجه هست که از اون میگیرید بدونی که نشون بدید به اون موضوع مرتبطه. بنابراین نه مسئله نیست، چون پیشنهادش درست بودم. ایشون هم اگر اون شک کرده و دلیلی برای از نظر پزشکی وجود نداره به مسئله ریفلکشن و انعکاس، که بچه ها به نظر من تو این دوران برخی ریفلکشن هایی که مربوط به میلیون ها سال تاریخ تکاملمونه، بعضی وقت از خودشون برای کوتاه مدتشون میدن، میاد تو میگذره. ولی اصلا کاری نکنین. ایشون هم اگر توصیه کردن که مثلا یه کاری بکنید که مشغول بشه، به نظر من فکر خوبی است. اما چیزی که اصلا برای شما موضوع و مسئله باشه اصلا نیست. بچه ها تو این سن و سال هزاران هزار کار عجیب و غریب میکنن، برخ از وقت یکی دو روز، بس وقت یه هفته، بعدم میگذره و میره. برای که قسمت های مختلف مغز بعضی از اوقات فعال میشن و به دنبال خودش حرکاتی رو برای کوتاه مدت دارن، بعد بچه اون رو کنار میذاره. درست مثل بچه‌ای که از مادر متولد میشه، اگر همون موقع توی آب بندازیمش شنا میکنه، یعنی غرق نمیشه، میتونه سرشو بالا نگه داره، ولی دو هفته بعد اگه بندازیم غرق میشه و از پا در بیاد. چرا؟ برای که سیستمای ریفلکشنی در آغاز هنوز به صورت یه ماهی حرکت میکنه، به دلیل سابقه میلیون ها سال قبلی که داشتیم. اصلا موضوع مهمی نیست، خودتونم اذیت نکنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی مشکرم آقای دکتر. فقط این به آخر شب توی تخت این کارو میکنه، دیگه اون در کنترل ما نیست که بخوایم.
نه دیگه، همون که من فکر کردم، شما بهتره یه شوهر براش پیدا کنید که روی تخت از این کارا نکنه. خودتون اینقدر اذیت این چیزا نکنید خانم. اگر بخواید اینقدر حساس باشید، این دختر خدا به خیر کنه 15 سالش بشه با دوست پسرش بخواد بره بیرون، حتما 25 تا بادیگارد دنبالش راه میندازید با مسلسل که مواظب دخترتون باشه. نه همچی دختری البته خطرناک هم هست، ولی نه موضوع جدی نگیرید، ولش کنید بذارید.
جدی نگیرید.
مرسی.
علتش فقط میتونه چیز خاص، یعنی علت یعنی ما اشتباهی کردیم که باعث شدیم اینطوری بشه، یا
من فکر میکنم تثبیت دهانی ممکنه، یعنی اورال فیکسیشن اگر شدید باشه وقتی میرسه به قسمت اینال فیکسیشن اونجا مسئله است، ولی به نظر من ماجرا فقط انتقال اورال به ایناله که در کودکان بین حدود 14 ماهگی به بعد عادیات. نه هیچ چیزی تقصیر شما هم نیست، بله، و اگر تقصیر شما بود یه ذره بزرگتر بشه معلوم میشه، اون وقت است که من شما با هم حرف و گفتگو داریم، ولی فعلا برای خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی متشکرم،
لطف کردید. چنگر اجمن با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877
975-25-29 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
الو با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
من زنگ زدم راجع به پسر من 21 سالش هست، میکنم آلمان زندگی میکنیم، حدود 18 ساله تو آلمان زندگی میکنیم. پسر من در واقع دو قلو هست، یکی از دو قلو هست و زایمان دوم من در واقع. الان مشکل در واقع من که برمیگردم و فیدبک که میزنم به عقب، از 5 سالگی 6 سالگی این بچه شروع شد که در واقع موقعی از مهد کودک خونه رو مزمن دیدم که خیلی خیلی سرحال نیست میزنم میشه. بعد با هم صحبت کردم، میشه گفتم چه اتفاق افتاده، اینا کسی نشده، نه هیچی اتفاق نیفتاده و دو مرتبه بعد از چند ساعت دو مرتبه دیدم که نه خیلی سرحال نیست و اینا، دو مرتبه با هم بازیه چیز کردیم که آیا کسی اتفاق افتاده مهد کودک، اینا گفتش که نه هیچ اتفاق نیفتاده. بعد من روزای بعدش هم دیدم که این بچه مثل که یه جور دیگه شده، حالا نمیگم مثلا تمام 24 ساعت ولی انگار که ساکت شده، بچه پر انرژی شیطون و بازی گوش خیلی ساکت شده. رفتم مهد کودک رو با مربی‌ها صحبت کردم، گفتم اتفاق افتاده تو مهد کودک، چیزی برای کامی شده که خیلی ساکت شده؟ اونم گفتن نه ما چیزی نمیتونیم، نه اتفاق نیفتاده. گفتم بالاخره زده خوردی چیزی دعوایی، نمیدونم یه مشکلی بالاخره چیزی، شاید شیطنت زیادی کردی، یکی از مربی ازش عصبانی شده، چی میگفتیم نه یا هر چی دیگه، بالاخره نه میشه با هم صحبت کنیم. گفتن که نه ما تا اونجا که میدونیم چیزی نیفتاده و بالاخره بعد از این که من زیاد اصرار کردم، نه قرار شد که با تمام مربیات که در واسط مربی بودن یه نشستی داشته باشیم و بشین با هم صحبت بکنیم راجع به این جریان، در واقع که بالاخره چیزای من چی، دلایل من چیه برای این و ببینم که جواب چیزی دارن. در صورت توی نشست همونا گفتن نه ما چیزی کامی برخوابش عادیه مثل همیشه است، ما همون جور شیطون هست و همون جور بازی گوش و همون جور سرحال مثل همیشه و ما تغییر توی بچه ندید. در واقع تغییر بود که هم من متوجه شدم و حتی قضیه بود که حتی پدرش هم داشت. بعد از اونجا در واقع شروع شد، ما بالاخره متوجه نشدم که جریان چی بوده. کم کم خب بچه بزرگترم شد، مدرسه رفت، نمیگم مثلا همیشه اینجوری بودش که هر موقع من میدیدمش این بچه ساکت بود، ولی اصلا عرض شد چی اتفاق افتاد من نفهمیدم که در واقع چی اتفاق افتاد، که میتونه یه حدسایی بزنم بالاخره الان که در واقع
نه. حالا بیاد حالا نمونیم سر یه موضوع بذار اولا شما من بفرمایید که فرزند دیگه تون پسر یا دختر اون که تو این قول دیگه
هسته تای فرزند من پسرن.
آیا این پسر شما دو قلو ایدنتیکال تو این همشکم یکسانه یا فترنالن دو دو متفاوتن با هم؟
نه یکسان نیستن.
فاصلش با اون پسر اولتون چقدره؟
9 سال.
یعنی اون یکی 30 سالشه. بسیار خب.
بله الان 30 سالشه.
خب این تغییر یعنی پسر شما یکی از این دوقلوها ساکت و آروم بود. آیا با شما بود، با برادرش، با دوستاش یا معلمان که میگفتن مانند گذشتش هست؟ آیا گزارش ها درست و دقیق بود یا نبود؟
توی مهد کودک خب من چندین دفعه توی حیات مدرسه میرفتم و نگاه میکردم، خب بازی میکرد خیلی.
نه حالا سوال من، نه نه ببینید شما اگر نه سب کنید توی... سب کنید عزیز، ما اگر بخوایم با این گونه بریم اصلا به هیچ مشکلی نمیرسیم. نه بی خودی توصیف بری من نکنید. حرف من این است که به نظر مسئولین و معلم ها همچنان در محیط آموزشی مثل گذشتش بود، یا اونجا هم بعد از این مدتی گفتن تغییر پیدا کرد و این تغییراتی که شما مدعی هستید واقعا اتفاق افتاد یا به نظر شما اومد؟
بله نه من بلافت میفهم چقدر چند ماه در واقع مهد کودک تموم شد، مدرسه شروع شد، در واقع مرحله دیگه شروع شد. توی مدت نه چیزی که به من بگن که مثلا محبس شده رفتارشون و چیزی من به من صحبتی نشد در واقع چیزی من نگفتن. ولی بالاخره با بچه و دوست و همسایه یا مثلا از بچه های مهد کودک می آمدن می رفتن اینا، تا حدی که اونها بودن و یا خودشو بازی می کرد و چیز می کرد. ولی بعضی موقع بود که من می دیدم که به مطلب این سکوت و این گوشگیریش یواش یواش بعضی موقع میاد سراغش و به مطلب برمی گرد. البته و یه مقدار زیادی تو برگشتش برادر دوقلوش در واقع خیلی موثر بود، برای اینکه اینو نکشون در واقع توی دو مرتبه اون جمع. و در واقع این روند همینطور تا 14-15-16 سالگی به همین شکل ادامه پیدا کرد. یعنی دوستا در واقع دوست برادر دوقلو بودن، یعنی او بود که منشأ دوستی و درست کردن این دوستی ها اینا بود. ولی کامی در واقع می آمد جزی از اونا، در واقع اون می آمد جزی از اون، تلاشی برای این که دوستی ها رو نگه داره، تلاشی برای این که مثلا خودش چیزی بکنه و یه فعالیتی بکنه توی این که توی زمینه ارتباط گیری اینا. من می دیدم که حالت گوشه گیری بیشتر همینجور کم تو طی سالهای مختلف گوشه گیری بیشتر شد.
حالا میشه یه خواهشی بکنم؟ حالا من بیاد الان چه خبره؟ بفرم، چون عزیز من فقط نگران وقت دارم.
مشکل اینجاست که دانشگاه شروع کرد، رشته اینفرماتیک هم خیلی هم علاقه من بود شروع کرد، و بعد از حدود یک ترم و نیم در واقع چیز کرد که من نمیتونم درس بخونم. من البته مشکلشو دیده بودم، حالا من بحث خیلی درازه، من سر مثلا چه میدونم 7-8 سالگی
خب نصب کنید. من آخه بذارتش بایان گذارم، اگر سوالی داشت باشم میپرسم. حرفش به این که نمیتونم درس بخونم یعنی چه مشکلی داره که نمیتونه درس بخونه؟ نه اینکه نمیخواد، میگه چی؟
گفتش که استرسش برای من خیلی زیاده، استرسش برای من خیلی زیاده، من دچار ترس دارم میشم، ترس منو میگیره و دو جمع احساس خوبی ندارم. بعد اصلا چه لزومی داره درس خوندن؟ چرا این همه آدم ها خودشون میکشن برای اینکه بخوام به پول برسن؟ نمیدونم نه خود بالاخره راجع به این جریان صحبت میکردن که مثلا بالاخره خودش تمایل خودش بود برای درس خوندن، مجبور نبود درس بخونه و مجبور هم نیست درس بخونه، میتونه رشته‌های دیگه برداره، چیزایی که راحت تره.
حالا بذارید من از شما چند تا سوال بکنم. صبر کنید، چند تا سال؟ سال اول لطفا فقط کوتاه. سال اول درس دوره دبیرستانش خوب، بعد متوسط، کدام بود؟
از خیلی خوب شروع شد آقای دکتر، تا کلاس ششم حتی چیز میگرفتن هر دو تای دوقلوها که
ببینید من چقدر سرکار خانم من چقدر بتونم کمک من لطف کنید برم گید خوب بعد متوسط نمیرسیم ها، بعد آخر کار من مجبورم
خود متوسط شد بعد دیگه
یواش یواش. بسیار به من بگید رابطش با دختر چگونه بود؟ دوست دختری داشت یا نداشت؟
نه
بسیار به من بفرمایید در خانواده شما افسردگی و دیپریشن وجود داشته تو فامیل پدری و مادری یا او، یعنی عموی دایی؟
من خودم سالها داشتم این مشکلو، مشکل دپرسیون داشتم ولی تراپی
نه کاری با شما ندارم. نه ببینید عزیز غیر از شما تو خانواده شما چه کسی افسردگی داشت؟
بله من سه تا از خواهر برادرام در واقع.
بنابراین پسر شما ببینید عزیز صبر کنید. پسر شما از 6 سالگی چه اتفاقی نیفتاده؟ وارد مرحله دیپریشن شده. خیلی ساده. و دیپریشنش یه مقداری در حقیقت مثل خود شما که یه مقدار علامت منیک رو نشون میدید، منیک دیپریشن بوده، اینکه بیرون میرفته و میومده. یعنی به احتمال زیاد پسر شما دو قطبیه. منیک دیپریشن داره، افسردگی رو با شیدایی سرخوشی داره. ولی متاسفانه با گذشت زمان در بیشتر آدم و افسردگی سنگینتر و عمیق‌تر میشه و طولانی‌تر و این بسا حالت‌های منیک یا شیدایی یا سرخوشی دیگه دیده نمیشه. یعنی آنچه که شما میفرمایید به نظر من ارتباط به حادثه و اتفاقی در کودکستان و مهد کودک نبوده. آنچه که اتفاق افتاده زمینه دیپریشن بوده که این یه دونه شما رو گرفته و مخصوصا چون بچه‌های دو قلو به دلیل اینکه جای تنگی دارن و معمولا وزن کمتری پیدا میکنن و وزن کمتر از یه حدی که بگذره با خودش یه مقدار خطراتی رو ممکنه به وجود بیاره، نه همیشه ولی امکانش هست، این است که پسر شما افسردگی داره. یعنی باید به عنوان یه کسی که دچار مشکل افسردگی است بهش نگاه کرد و کمکی که میخواید از روانشناس و روانپزشک که کمکش کنن، برای اینکه الان که میگه نمیتونه و براش مشکله حق داره، برای اینکه مثل آدمی است که دست و پا شکسته حالا چگونه میتونه در یه ورزشی شرکت بکنه و قرارم نیست که فکر کنیم که اتفاقی افتاده و یا عیب و ایرادی داره، مثل سنگ کلیه که آدم پیدا میکنه یا یه مشکل قلبی یا جهاز هاضمه پیدا میکنه، اینم اونجا پیدا کرده عزیز. یعنی بهش به این صورت نگاه کنید، فقط باید راضیش کنید بیاد بره دکتر و یه ارزیابی بشه، لازمه حتی تست های آزمون هایی رو در موردش اعمال کنن که بتونید یه نتیجه بگیرید. مشکل رو به عنوان به نظر من افسردگی است، چیز دیگری نیست.
چه تست و
آزمایش
هایی در واقع؟
آزمایش هایی میتونن میتونن آزمایش خون بدن، برای که برخی از اوقات تغییرات مختلف متفاوتی از نظر حالت خون داره، ممکنه پیشنهاد مثلا فرض کنید یک QEG بکنن، یه MRI، یه عکس برداری از مغز میتونه باشه، به یه مقدار پرسش پاسخ بده درباره خوابش، درباره تغذیهش، درباره آیندهش. برای که حرفایی که شما اشاره فرمودید معمولا اینا یه مقدار تردیدهای فلسفی است که بچهای باهوش یا در خود مانده، نه به معنی آتیستم، بچه‌هایی که مقدار در خودشون و با خودشون هستن دنیای وهم و خیال رو رشد میدن و بعدن به بیهودگی و پوچی زندگی به حساب خودشون میرسن و در نتیجه اون حرفی که فایده‌اش چیه و به کجا میرسه و چنین و چنان از اونجا میاد. بنابراین ممکنه یه مخلوطی از اینا باشه و البته این خودش زمینه است هم برای ایجاد افسردگی هم یه علامت افسردگی است. یعنی جوان افسرده بدبین، منفی، به آینده امیدی نداره، شوری نداره، شوقی نداره، هیجانی نداره، جهان رو تاریک میبینه، آینده رو یه مقدار ترسناک و به همین جهت است که از زندگی میخواد بگریزه و ضمناً نمیخوام اذیتتون کنم، خطراتی او رو تهدید میکنه از جمله خودکشی. بنابراین ممکنه حرفای درباره بودن و نبودن و اینا هم بزنه و قبل از اینکه دیر بشه که باید از قبل این کارو میکردید، اگر کردید که هیچ، حتما باید شرایطی فراهم کنید، شما و همسرتون یه گفتگوی با یه روانشناس روانپزشک داشته باشید، سابقه خانوادگی و تاریخی رو کاملا برای او دو یکی دو ساعت روشن کنید، بعدن فرزندتون رو ببینه و بر مبنای اون یه تشخیصی بده که مسئله و مشکلی که هست چه هست. و امید من این است که هیچی نباشه و فقط یه بحران و طوفان دوره نوجوانی و جوانی باشه بگذره. ولی بر اساس آنچه که شما میفرمایید از 6 7 سالگی علامت افسردگی یا دو قطبی رو در پسرتون میشه. اینکه اون هست یا نیست رو نمیدونم، ولی اون باید از نزدیک مورد یه نوع مشاوره روانی قرار بگیره و یه ارزیابی کاملی از او صورت بگیره. جواب رو به شما خواهند داد و خوشبختانه مواردی از این قبیل در دنیای امروز کاملا قابل معالجه و حله. اینی که از اون طریق اقدام بفرد.
پس رفتار ما توی خونه
اصلا اون مهم نیست عزیز. من اگر به شما بگم پسرتون سنگ
کل راحت باش
حرف بزنید، نه حرف نه حتما باش حرف بزنید که پسرم به نظر من تا تو یه چیزی اذیتت میکنه، رنج میبری، از زندگی لذت نمیبری، بیا بریم بفهمیم ببینیم خبری هست یا نه، و ضمناً آیا میتونیم به ما و دیگران کمکی بکنیم یا نه. به هر حال گفتگوی باهاش ساده نخواهد، برای اینکه او اون مقاومتاش سر جاشه، ولی به تدریج شما تنها کاری که میتونید بکنید فقط ایجاد آمادگی که با به هر حال موافقت خودش و علاقه حاضر باشه بره دکتر. همین و همین، این تنها کاریست که شما میتونید بکنید، نه گفتگو بحث شما فرقی میکنه و نه فایده ای داره. به هر حال امیدوارم هیچی نباشه، گذرا باشه، ولی هر چه زودتر اقدام کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خدافظی کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر،
تمنا میکنم
حستون بخیر.
شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. امروز از ساعت 6 تا 8 برنامه سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو از زاوین عزیز خواهیم داشت. ساعت 8 تا 10 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی خواهد بود، به زبان انگلیسی، پرسش و پاسخی درباره موضوعهای روانی و سوالاتی اگر در این زمینه است. از ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه امروز آقای میبولی است تحت عنوان همراه با علیرضا میبولی، و 12 تا 6 صبح بازپخش برنامه به ترتیب سلام امروز، به دنبال خورشید و شهد و شکر، و 6 صبح برنامه های فردا آغاز خواهد شد. من هم هر روز 9 تا 11 و 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها رو دارم، بنابراین به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net